مدرسی. سلام، هر موقع حاضر باشید مجلسه شروع کنید.
خیلی متشکرم. صدای منو دارید؟ صدای منو دارید رفقا؟ صدای منو دارید؟ به کسی یه علامتی بده. ها، مرسی، خیلی ممنون. خیلی متشکرم. شب همگی بخیر و امیدوارم که مطمئنم از کار مهمتری شد بلند شدین پشت اومدین تو این جلسه شرکت میکنین و دوست داریم بدونین که بس به حزب کمونیست کارگری چه اتفاقی افتاد، چرا اینجوری شد و آیا این یه رعد و برق در آسمان بی ابر بود یا سابقه داشت، چه جوری پیش اومد، چه و حرف ما چیه، حزب کمونیست کارگری حکمتیست چی میگه و اوضاع سیاسی رو الان با چه جوری دید. رویدادها خیلی به سرعت اتفاق افتادند و همه میدونستن اختلاف داریم، منتها منتظر نبودیم که این اتفاق به این سرعت بیفته و جدایی به این شکل صورت بگیره. به هر حال من امشب سعی میکنم که راجع به این مسئله تو حد معقولی صحبت بکنم و متاسفانه امشب با توجه به حجم بحث و حجم مسئله من وارد قسمت سوال و جواب نمیشیم، سوال و جواب رو میذاریم برای یه جلسه دیگه‌ای که متعاقبا اعلام خواهد شد و اونجا خدمتتون خواهیم بود، من رفقای دیگه، و جواب هر سوالی رو میدیم. منتها خواستم این از اول بگم که اگه رفقای اینجا اومدن برای کسانی اومدن شرکت بکنن تو این جلسه به امید سوال و جواب، این جلسه نمیتونه به سوال و جواب بپردازه، نمیرسیم به اون و سوال و جواب میذاریم برای یه جلسه دیگه. این جلسه من سعی میکنم که یه تصویری از زاویه خودمون، از زاویه ما، یه تصویری بدیم که چه اتفاقی افتاده و ما چی کار میکنیم، چی میگیم و چی کار میکنیم. من امشب راجع به موضوعات چند تا موضوع سرتیچ عمومی صحبت میکنم. اولش میگم اختلاف بر سر چی هست و حزب کمونیست کارگری درش این بحث ها و اختلاف ها چی هست، چجوری ما ارزیابیمون چیه و چرا فکر میکنیم ارزیابی طرف مقابل ارزیابی درستی نیست، روایت ما از ارزیابی از این اختلاف ها چیه، و بعد صحبت میکنیم راجع به این که آیا نمیشد به اینجا نرسید، آیا نمیشد وحدت حزب رو حفظ کرد و آیا مجبور بودیم به این شکل از هم جدا بشیم، که راجع به اینم صحبت میکنم، و آیا این اختلافات منجر به جدای قطعی بود، میبایستی با این اختلافاتی که لااقل ما داریم راجع بهش حرف میزنیم جدایی میبایستی اتفاق میافتاد، و راجع به این صحبت میکنن که چرا در حالی که تو کمیته مرکزی ما اکثریت بودیم تصمیم گرفتیم که وای نستیم یه جنگی رو تو تشکیلات بکنیم و تشکیلات و امکانات و اسمش و حزب کمیته کارگری رو جا گذاشتیم و اومدیم بیرون. و بالاخره صحبت میکنم که حزب کمیته کارگری ایران حکمتیست، چی کار میخواد بکنه، برنامهش چیه و حرکت رو به جلوش کجاست و چه جهتی داره میره، اقداماتمون چیه تو دنیای سیاست، چه کجا وایسادیم و چه کار میکنیم. طبعا اینا همه بحثای طولانی هستن و پرداختن به همه اونا توی جلسه به این محدودیت ممکن نیست، در نتیجه من مجبور میشم که رؤوس مطلب رو در واقع صحبت بکنم، و از یه طرف، از یه طرف دیگه شنوندگانی که امروز صدای منو میشنون یه ترکیبی هستن از کسانی که سابقه چپ داشتن، ترکیبی هستن از کسانی که تو گروه‌های مختلف کمونیستی بودن یا کسانی هستن که اصولا تو گروه‌های چپ فعالیت نکردن، تو گروه‌های دیگه، سازمان‌های دیگه فعالیت کردن و یا کسایی هستن تو هیچ سازمانی فعالیت نکردن، با این مدت با انواع شخصیت و آدم های مختلف سر کار داشتیم و این جلسه هم همین، من فرض میکنم ترکیبش همینه، در نتیجه زبونی رو پیدا کردن که خیلی به قول جارگونی نباشه که کسی سر در نیاره و فقط چپی ها بفهمن چی میگیم، و یا زبونی باشه که اونقدر به صلاح عادی باشه که رفقای دیگری براشون کسر کننده باشه. من سعی میکنم یه سطح متوسطی است که مخرج مشترکی از کسانی که سابقه چپ دارن با ترمینولوژی های چپ آشنا هستن و کسانی که ندارن رو سعی میکنم اینجا حفظ کنم، چون بحث به هر حال وقتی این سطح میاد بحث به یه معنی تکنیکالی میشه، تو هر جنبشی شما برین تکنیکال میشه، فنی میشه و اصطلاحات و مفاهیم خود اون جنبش رو با خودش میاره که بتونه خودش رو باش توضیح بده. ولی به هر حال من سعی میکنم که این رو رعایت کنم. اون چیزی که میخواستم اول راجع به این صحبت کنم که اختلاف بر سر چیه. من شاید تا دو سه روز پیش شاید مشکل بود بگم که، یعنی بیام به یه زبان خیلی ساده بگم که اختلاف بر سر چیه. متاسفانه یکی دو روزه یا خوشبختانه این کار رو برای من ساده کرده. حالا بعد به اصطلاح تو سطح وسیع‌تر و تو سطح عمیق‌تر راجع به اختلاف صحبت میکنم. منتها شما اگه این چند روزه برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی حزب کمونیست کارگری رو نگاه کرده باشید یا گوش داده باشید، اگه مقالاتشون رو تو فرض کنید سایت روزنه بخونید، اگه به سایت‌های حزب مراجعه کنید و اگه تبلیغات حزب کمونیست کارگری رو نگاه کنید، متوجه میشید که این حزب عوض شده. خیلی ساده عوض شده. کسانی چیزایی میبینید که قبلا نمیدیدید و شاخص و به اصطلاح علامت تفاوت حزب کمونیست کارگری از دیگرون بود، از چپ عمومی بود که تو جامعه بود و چیزایی بود که مؤلفه هایی بود که علامت برجستگی حزب کمونیست کارگری بود، میبینید که غم انگیزه. اما وقتی نگاه میکنین، این برنامه رو گوش میکنین و این اطلاعیه ها رو میخونین و این سایت ها رو نگاه میکنین، تکون دهنده است براتون. آدمایی که تا دیروز ستون این حرکت بودن با یه چرخش قلم مرتد، کافر، گمراه، طرفدار جمهوری اسلامی، طرفدار حجاریان غیر معرفی میشن و با خوشمزگی میشه راجع بهشون. ناگهان مقالاتی رو میبینین که به جای حمله به جمهوری اسلامی و حمله به رژیم و حمله به اطراف، متحدین سابق خودشون و کسانی که رهبریشون کردن و کسانی که تا دیروز براشون بهشون درود میفرستادن، اینا رو هدف قرار دادن و نیش قلم و هدف حملات هیستریک قرار دادن که در شأن هیچ انسان سیاسی و در شأن هیچ انسان کمونیستی نیست، چه برسه به اینکه در صفحه حزب کمونیست کارگری ایران تو سنت حزب کمونیست کارگری ایران باشه. وقتی به تاریخ رجوع میکنین، وقتی به سایتاشون رجوع میکنین، متوجه میشین که عکسای لاک خورده، تاریخ دوباره باز نوشته میشه و یه تعداد زیادی که تا دیروز به عنوان بخشی از جزئی از تاریخ این جنبش، جزئی از تاریخ این حزب بودن، حذف شدن، عکساشون رو لاک زدن، نیستن، مقاله هاشون پاک شده، دیگه وجود ندارن. امروز کسی که با حزب کمونیست کارگری آشنا میشه دیگه کسی نیست که براشون، یه آدمای دیگه وجود ندارن تو این تاریخ. تاریخ دوباره از نو داره نوشته میشه. عکس ها رو برمیدارن، جای ما لابد کانگورو میکشن بعد از یه مدت دیگه. تبلیغاتی که میشه تبلیغات برای آگاهگری نیست، برای پاشیدن تخم تعصب و تخم خوشگندیشی و نفرت، و اینا هیچ کدوم علائم حزب کمونیست کارگری ایران نبوده. هیچ کدوم ما هیچ وقت ما این کار رو نکردیم. اینا سنتی بوده تو دنیای بیرون از ما و ما اختراع این به اصطلاح رفقای ما هم نیست که امروز حزب کمونیست کارگری ایران به این شیوه ها متوسل شده. اینا بیرون بوده، هست. وقتی به تاریخ چپ نگاه کنین، اتفاقا میبینین تاریخیه که مملو از اینجور چیزاست. تاریخیه که توش عکس تروسکی رو لاک میزنن، تاریخیه که توش وقتی با هم اختلاف پیدا میکنن، به جای اینکه متمدن از هم جدا بشن، به جای اینکه متمدن با هم بحث کنن، رو هم اسلحه میکشن. تاریخیه که آدما توش کافر میشن، تاریخیه که آدم عین مسلمانی که کافر بشه یهو محدور و دم میشه، همه چی گفتن راجع بهش مجاز میشه، هر دامن زدن به هر تعصب و هر خوشگندیشی و هر تحریفی آزاد میشه و هدف وسیله رو توجیه میکنه و حق و حقانیت و حقیقت نسبی میشه، ضرب در سیاست میشه. در حالی که حزب کمونیست کارگری ایران و جنبش و سنت کمونیسم کارگری ایران یه نقطه از شروع مهمش این بود که هیچ وقت حقیقت رو در سیاست ضرب نمیکنه و اگر زمانی حقیقت با سیاست متناقض بشه، اشکال از سیاست نه اشکال از حقیقت، و باید در اون سیاست تجدید نظر کرد. امروز تبلیغات حزب کمونیست کارگری ایران به هر کی به نظر من مهم نیست کسی موافق ما باشه یا مخالف ما باشه یا هرچی، وقتی این رادیو تلویزیون رو نگاه میکنه حالش به هم میخوره، خاموش میکنه، این رو حقیقت نمیدونه. مهم نیست که ما را درست ندونه، ولی این شیوه بحث رو نه سیاسی میدونه، نه صمیمی میدونه، نه حقیقتی توش میبینه و نه واقعیتی رو میبینه منعکس میکنه. تبلیغاته به شیوه سنتی. و اگه کسی میپرسه اختلاف شما چیه، اختلاف ما دقیقا برمیگرده به همین، دقیقا برمیگرده به یه تصور سنتی از سیاست و از کمونیسم و یه تصور مدرن و یه تصور انسانی و یه تصور پیشرو از کمونیسم، از سوسیالیسم، از تحزب سیاسی، از حقیقت، از دفاع از حقیقت، ضرب نکردن حقیقت و عدالت در سیاست، که از نظر ما معنی حکمتیزمه، از نظر ما معنی نقطه تمایز کمونیسم کارگری با همه جریانات چپ دیگه. و اگر کسی امروز کمونیسم کارگری رو، حزب کمونیسم کارگری رو نگاه میکنه، اگه چیزی درش میبینه قبل از اینکه ایدئولوژیک باشه، قبل از اینکه به این ببینه اینا سوسیالیسمشون چقدر با اون یکی فرق داره یا نداره، به این میبینن که فکر میکنن اینا یه جنبش دیگه هن. یه جور دیگه بودیم ما و این جور دیگه عوض شده. و اگه میپرسین اختلاف چیه، اختلاف دقیقا اینه. و امروز به رادیو گوش کنین، به تلویزیون ها گوش کنین، مقالات رو بخونین، سایت ها رو نگاه کنین، تحریف تاریخ رو جلو چشتون ببینین که تاریخ چجوری دوباره بازنویسی میشه و رواج سطحیگری و رواج تعصب و رواج تنگ اندیشی و عقب موندگی به جای بحث سیاسی نشسته. این به اصطلاح اون جایی که اختلاف هست و اختلاف به روایت ما اینه که ابعاد خیلی وسیع تری از این داره، ولی برای کسی که میخواد لمس کنه ببینه جنسی که ما داریم حرف میزنیم، دادی که این دو ساله ما زدیم سر اختلافات داخلی حزب از چه جنسه، دقیقا از همین جنسه که میبینید که این کمونیسم کارگری نیست رفقای ما، این کمونیسم کارگری نیست، این برگشت به ماویزمه، این برگشت به تبلیغات عقب مونده سوسیالیسم اردوگاهیه، این برگشت به چپ مریخی غیر اجتماعیه که هیچکی حرفشو نمیفهمه، این برگشت تبدیل کردن کمونیسم و مارکسیسم به مذهبه که آدما توش کافر میشن، آدما توش مرتد میشن، آدما توش تغییر عقیده میدن و به علت تغییر عقیده طرد میشن، که بعدم به این بحث برمیگردن. منتها نقطه اصلی اختلاف ما درست تو همین شیوه برخورد ماست به خود اختلاف. این اختلاف هم مثل همه اختلافهای دنیا یا همه اختلافهایی که تو احزاب دنیا پیش میاد، خود این که موضوع اختلاف چیه خودش مورد اختلافه. و به نظر من کسی که میخواد ببینه، شروع کنه یه اختلافی رو حلاجی بکنه برای خودش، باید نگاه کنه ببینه که طرفین راجع به خود اختلاف چی میگن. این اولین نقطه شروعه. و اگه شما برگردین راجع به این اختلاف نگاه کنین و گوش بدین به تبلیغات و نوشته های حزب کمونیست کارگری امروز و گوش بدین به حرفای ما که فعلا متاسفانه زیاد به گوش خیلی ها نمیرسه، ولی حلش میکنیم که بعد توضیح میدم، متوجه میشه که به نظر من متوجه میشه اون چیزی که در لااقل در حزب کمونیست کارگری ایران جریان داره، اون تبیینی که از اختلاف داده میشه، اون توضیحی که برای این وضعیت داده میشه، مطلقا ربطی به سنت کمونیسم کارگری نداره. ما به اینا عادت نداریم، ما هیچ وقت اینجوری نبودیم، ما از حزب کمونیست ایران جدا شدیم، این کارو نکردیم، ما دورهای مختلفی رو از سر گذروندیم، هیچ وقت این کار نکردیم. نماینده تمدن، نماینده علو طبع، نماینده بزرگ بازاندیشی و نماینده سیاسی بودن بودیم، نه اخلاقی گری و به اصطلاح مذهبی گری و فرقه بازی. به هر حال این خواستم شروع بکنم بگم این مسئله رو برای من آسون کرده که توضیح بدم اختلاف بر سر چی هست و اختلاف بر سر چی نیست. منتها راجع به خود اختلاف کمی دقیق‌تر صحبت بکنم. یه اختلاف به روایت من، یه روایتی از رفقا رو میدم به دست و بعد توضیح میدم که چرا این روایت غلطه، چرا این روایت درست نمیتونه باشه، اصلا فی نفسه نمیتونه درست باشه، و بعد میگم که از نظر ما اختلاف چیه، چرا از بکنیش کارگری به اینجا رسید. ببینید وقتی تبیینی از رفقا میشنوین، بس اینه که تبیین کیشون رو بشنوین. یه دوره ایش که این بحثا شروع شد یا این بود که یه نفر آدم پیدا شده که عقاید راستی داره به اسم کوروش مدرسی، که سوسیالیسم رو رد کرده، گفته سوسیالیسم مردم رو رم میده، گفته باید رفت با حجاریان دولت درست کرد، بعد مجلس مؤسسان افتتاح کرد و بعد رفراندوم کرد و غیره. راست بوده و حزب کمونیست و کارگری راست رو قبول نمیکنه، این مبارزه با اونه. بعد خورد خورد تبدیل میشه که به یه بخشی از حزب کمونیست، به تدریج وقتی میبینن که این طور نیست و وقتی میبینن این جواب واقعیت نمیده، مشکل یه نفر نیست و حتی مشکل سر این بحثا نیست، بعد خورد خورد توسعه پیدا میکنه، تعمیم پیدا میکنه به یه بخش وسیعی از تشکیلات، به یه بخش وسیعی از تشکیلات. گویا یه خطی هست، یه جناحی هست تو حزب. وقتی میپرسین این جناح چیه، این جناح شامل نصف دفتر سیاسیه، اکثریت کمیته مرکزیه، کمیته کردستانشه، کمیته سنندجشه، تشکیلات دانمارکشه، تشکیلات انگلیسشه، بعد نصفی از تشکیلات سوئدشه، نصفی از تشکیلات آلمانشه، سازمان جوانان کمونیستشه، دبیر کمیته داخل، بخش وسیعی از کمیته داخلشه. اینا همه یهو در عرض فساد یه نفر و راستروی یه نفر اینا اینطوری شدن و راش اینه که دستشون بندازی، راش اینه که عقایدشون رو تحریف کنی و راش اینه که بگی که اینا راست بودن و بعدم نگی چجوری. خب یه عده کافر میشن، یه عده تو تاریخ همیشه اینجوریه دیگه، یه عده عقایدشون عوض میشه، خراب میشن، خب بندازیمشون بیرون. این توضیح، ته توضیحی که رفقا دارن میدن و به اصطلاح هسته پایه توضیحی که رفقا دارن میدن، این توضیح اشکالات زیادی داره. اولا عامیانه است، و آدم توقع داره از لیدر حزب کمونیست کارگری ایران، از کسانی که روی صندلی دفتر سیاسی این حزب نشستن و کسانی که قلم میزنن برای این حزب یا برای این خدی فکر میکنن میزنن، یه مقدار تحلیل، یک کمی تحلیل عمیق‌تری از این ماجرا به دست بدن، یک کمی تحلیل کمونیستی تری از این ماجرا به دست بدن. این که میوه، یه میوه گندیده بود و کسی اومد گفت بگین که این سوسیالیسم رو نمیخواد، اولا این که هیچکی ازتون قبول نمیکنه. یه نسل وسیعی از کارگرها، کمونیست‌ها، جوان‌ها، آدم‌های انقلابی، آدم‌های مبارز کمونیست‌های اون مملکت سوسیالیسم رو از تبلیغ و ترویج و نوشته‌ها و گفته‌ها و گفته‌های جمعی که اینور هستند آموختن. یهو نمیشه اینا سوسیالیسم رو قبول نداشته باشن. شما اگه کسی اگه از تو دایره فرقه‌ای خودش و تفکر خیلی محدودی گیر نکرده باشه، یهو برگردیم بهش بگین کوروش مدرسی سوسیالیسم رو قبول نداری یا میگه مردم رو رم میده، میگه دوست عزیز آخه حس تناسبم خوب چیزیه. ایشون تا دیروز که لیدر شما بود تو رادیو و تلویزیون همش داشت با مردم جدل میکرد چرا سوسیالیسم خوبه، چرا همین امروز خوبه. چجوری میشه این اتفاق افتاده باشه؟ مگه میشه ازتون قبول کرد؟ از یک کسانی که تاریخ دفاع از سوسیالیسم، تاریخ توضیح این که چرا سوسیالیسم امکان پذیره به نوشته ها و گفته ها و جدال چندین سالشون گره خورده، شما نمیتونین اینا همینجوری ساده ببندین. آدم خیلی ساده اینا از شما به ساده اینجوری قبول میکنه، میگه قبول نمیکنم، نمیشه اینطوری، مگه میشه؟ چجوری یه نفر برمیگرده این حرفو میگرده؟ به نظر من آدم عاقل اینو از شما قبول نمیکنه، به همین دلیل ساده میگه که من قبول نمیکنم. به خاطر اینکه کسی که شش ماه پیش بیانیه حقوق جهان شمول انسان رو نوشته و رو توش نوشته که به محض اینکه حزب کمونیست کارگری به قدرت برسه اینا رو به عنوان مبنای قانون اعلام میکنه و یه بندیش اونجا اینه که هر جور کار مزدی باید لغو بشه، اینو قبول نمیکنه که این آدم گفته که سوسیالیسم نمیشه، رم میده. این توضیح سطحیه، این توضیح عامیانه است. به نظر من فقط آدم ساده لوح رو فقط میتونه قانع کنه. یکی پیدا شد خیانت کرد. فرمید زیادی کهنه‌ایه. مردم به نظر من عمیق‌تر از اینان و به نظر من این رفقا نسل جدید مردم ایران رو نمیشناسن، پیچیدگی فکری نسل جدید رو نمیشناسن، پیچیدگی فکری جمعیت 60% جمعیت امروز ایران رو نمیشناسن. آدمایی که با حجم وسیعی از نوشته ها و ادبیات درست یا غلط پیچیده بار اومدن دیگه اینجور فرمولا رو قبول نمیکنن. این بحثا حالا گفتم عامیانه است و جواب نمیده، واقعی نیست. یه بحثا از یه طرف دیگه به تحریف استواره. من یه توضیحی راجع به چارچوب همه بحثایی که این رفقا بهش اشاره میکنم میدم و بعد شما رو مراجعه میدم به اسناد و بعدش هم میگم که چرا این بحث تحریفه. ببینید 2 سال پیش ما بحثی از جانب من شروع شد تو رهبری حزب کمونیست کارگری ایران که 2 سال اندی پیش که جمهوری اسلامی ممکنه سقوط کنه بدون اینکه حزب کمونیست کارگری ایران به قدرت برسه. مردم میتونن جمهوری اسلامی رو بندازن بدون اینکه حزب کمونیست کارگری ایران به قدرت برسه. این جامعه رو در مقابل مسائل جدی قرار میده. یه اتفاقی که میتونه بیفته سناریو سیاهیه که مرتب راجع بهش صحبت کردیم. پاشیدگی زندگی مدنی در جامعه. احزاب مسلح هستن، مجاهدین هست، حزب دموکرات هست، دار دستای اسلامی هستن و جامعه. اون چیزی که امروز در عراق میبینین در ایران ممکنه اتفاق بیفته. اون وقت گفتیم و گفتیم حزب کمونیست کارگری چیکار میکنه، چه سیاست مسئولانه ای رو به پیش میبره. اگه اوضاع ایران جمهوری اسلامی بیفته در نتیجه اینکه مردم بندازنش یا خودش از درون بیفته، به هر حال بیفته، ما به قدرت نرسیم، حزب کمونیست کارگری ایران به قدرت نرسه، چه سناریوی منتظر اون جامعه است؟ حزب کمونیست کارگری ایران میخواد چیکار کنه؟ چه نقشه‌ای داره برای اینکه جلوی تحقق یه سناریو سیاه و پاشیدگی زندگی مدنی رو بگیره، جامعه رو سوق بده به سمت اینکه اون انقلابی که ما میخوایم صورت بگیره درش. سنت همیشگی چپ این بوده که خب ما میریم اعلامیه میدیم و شعار میدیم و مردم رو متحد میکنیم و تظاهرات میکنیم و اعلامیه انقلابی میدیم و خلاصه شبیه اوضاع یوگوسلاوی یا میریم شبیه به جنگ اوضاعش شبیه اوضاع عراق و ما بحثمون این بود این پوچه. این تصویر خیلی مدرسه یه سنتی از سیاسته. حزب کمونیست کارگری ایران باید یه نقشه داشته باشه که اینکه توی همچین شرایطی، تاکید میکنم همچین شرایطی، باید چی کار بکنه، چجوری باید انقلاب سوسیالیستی رو که خودش میخواد به انجام برسونه پیش ببره. این چارچوب بحث بود که گفتیم دولت‌های موقتی سر کار میان، دولت‌های میان که عوض میشن، حکومت دست آدمان. حزب کمونیست کارگری باید محمل جمع کردن مدنیت دور خودش باشه علیه وضعیت سناریو سیاهی و پاشیدگی زندگی مدنی تو ایران، علیه اینکه هر تیکش بیفته دست یکی اون یکی رو با توپ و خمپاره بزنه عراقیزه بشه. امروز عراق دیگه جلو چشمونه. این بحث رو ما آوردیم اونجا و این رفقا به جای اینکه جواب بدن به این سوالات، اسنادش هست امروز رو سایت خود حزب کمونیست کارگری حکمتیست هست، ما 2 تا سند اون وقت پیشنویس نوشتم برای دفتر سیاسی و هیئت دائمش اون وقت دارم. امروز هر کی نگاه کنه، منصفانه نگاه کنه، به نظر من هر آدمی که توی سنت چپی به اصطلاح حاشیه‌ای نبوده، هر CIA ورداره نگاه کنه، نقاط قدرتشون رو میدونن، خودشون رو فریب نمیدن و راه پیدا میکنن برای اینکه زندگی مدنی، زندگی مردم رو حفظ کنن و یه شیوه هرچه کم دردتری رو به سمت سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار یه حکومت دائمی و یه حکومت مارکسیستی سوسیالیستی رو به تعبیر خودشون مستقر کنن. به نظرم اون سنده سند افتخار عمق فکری سنت کمونیسم کارگریه. میتونین بهش مراجعه کنین، نگاش کنین. و این رفقا جواب ندادن و این که گفتن این که انقلابی ممکنه بشه کمونیسم کارگری به قدرت نرسه رو کفر اعلام کردن، که گویا این است راست روی. و بعد شروع کردن به تحریف کردن و این سناریویی که امروز از رادیو تلویزیوناشون میشنوین که بحثا رو از متن خارج کردن، کلمات و عبارات رو از جمله ها در آوردن، جمله های خود ساخته درست کردن و زدنش سر هم و تبدیل شد به اینکه کوروش مدرسی میگه که نه، کوروش مدرسی امروز بیشتر تشکیلات حزب کمونیست کارگری داره میگه که سوسیالیسم امکان پذیر نیست و اینکه ما باید بریم با حجاریان دولت درست کنیم و غیره از این حرفا. حجاریان که بیمارستان نمیدونم اصلا سرش به تنش هست یا نیست، ولی ما داشتیم راجع به پدیده‌ای مثل گنجی حرف می‌زدیم که برمیگردن، به اسم قوره به اسم گنجی در اومد، نه حجاریان. و هر حال اینا تحریف شد و امروز یه سیستماتیک، یه تحریفاتی به اسم عقاید من و عقاید رفقایی که این طرف وایسادن، عقاید کسانی که تاریخ کمونیسم ایران و تاریخ دفاع از سوسیالیسم به نامشون عجین هست رو تحویل جامعه میدن و به نظر من این تحریف ها به زودی خیلی سریع جا باز میکنه. میدونین چرا؟ به دلیل اینکه اولین شماره نشریه ما در بیاد، بالاخره میبینن اینا دارن میگن، اینا که بهتر از اونا دارن میگن سوسیالیسم. تلویزیون ما که راه بیفته، رادیو ما که راه بیفته، میبینن کی داره از سوسیالیسم دفاع میکنه و کی بلد از سوسیالیسم دفاع کنه، کی اعلامیه و انشا می‌نویسه اندر باب فواید سوسیالیسم. این رو خواهند دید، منتها امروز تحریف و امروز این کارا ظاهرا بازار داره. منتها علاوه بر اینا که این عامیانه است و تحریفه، این تحلیل به لحاظ روش تحلیلی خیلی غیر علمی و سطحیه. سنت سطحیگری و دلبخواهی در تاریخه که یکی اومده یک کارایی کرده، خراب کرده، عقایدش عوض کرده، یکی خوبه، اطرافیانش بدن، و این شیوه های تحلیلی اینجوری، شاه خوبه، اطرافیانش بدن، یا یک کسی اومد خراب کرد اوضاع رو، بقیه رو فاسد کرد، اینا تاریخ رو اینجوری نمیشه تحلیل کرد. ما یه نقطه قدرت ما یا یه نقطه قدرت کمونیسم کارگری در تحلیل تاریخ و یه نقطه قدرت تئوری منصور حکمت و یه نقطه قدرت در افزوده تئوری که منصور حکمت به تئوری مارکسیسم، به مارکسیسم و به مباحثی که مارکس و ایدئولوژی آلمانی مطرح میکنه دقیقاً سر همینه. شما نمیتونین برگردین استالین رو با بد سگالی استالین یا اینکه عقایدش عوض کرد توضیح بدین. شما نمیتونین ماو رو با تغییر عقایدش توضیح بدین. شما نمیتونین خروشچف رو با ریویزیونیسم توضیح بدین. اینا برمیگردونه اشکالات رو به آدما و عقاید آدما، و راهی که آلترناتیوی که جلو شما میذاره اینه که برین ایدئولوژیتون رو صاف کنین، برین عرفان رو جلوتون میذاره. چجوری میتونین مطمئن بشین من فردا یه شخصیت خبیثی از کار در نمیام، جز این که مثل مذهبی ها این دیوار، این کتاب کاپیتال رو بگیرم جلوی یه دیوار ندبه مرتب شروع کنم از روش خوندن و تکون تکون خوردن؟ این عرفان با خودش میاره، این واقعی نیست. تاریخ استالین محصول به اصطلاح خشن بودن، فاسد بودن شخص استالین، عقده های شخصی و خانوادگی و بچگیش نیست. اینا محصول اون تاریخ هن. شما باید اینا رو بذارین تو متن اون تاریخ، ببینین دعوا از کجا شروع شد، قبلش چی بود. تاریخ یه پدیده پیوسته است. اینا بحثایی که تو بولتن شوروی شد، اینا بحثایی که تو برخورد به مقوله جمهوری اسلامی پیش اومد، که شما نمیتونین تاریخ رو با ریویزیونیسم، با تجدید نظر یه عده‌ای در عقایدشون توضیح بدین. دنیا و تاریخ محل جدال عقاید نیست، محل جدال جنبش‌هایی که آینده مختلفی رو برای پیش رو میذارن و براش عقاید تولید میکنن. و شما اگه میخواین ببینین چه اتفاقی افتاد، باید برگردین اون جنبشا رو نگاه کنین. و اگه میخواین تاریخ و انقلاب روسیه رو بفهمین، باید برگردین ببینین که تاریخ حزب سوسیال دموکرات روسیه چجوری محل تلاقی مدرنیسم و صنعتی کردن و پیشرفت خواهی ناسیونالیسم سنتی روس بود، ناسیونالیسم عظمت طلب روس بود، با جنبش برابری سوسیالیستی و لغو کارمزدی که اونم میخواست صنعتی بکنه و پیشرفت و مدرنیسم رو به بار بیاره. و چرا بعد از 1921، بعد از خاتمه جنگ، در مقابل سوالات واقعی که جلو جامعه قرار داشت، جوابی که بهش دادن جواب ناسیونالیسم روس بود. هم استالین این جواب رو داد و هم تروسکی این جواب رو داد. تروسکی آدم آزاده تری بود، دوست نداشت مردم رو لابد سرکوب کنه و به دموکراسی اعتراض داشت. منتها نقل چرا دموکراسی به درد روسیه نخورد، چرا نشد، ادامه پیدا نکرد، چرا خط لنین عوض شد، این بحثیه که اونجا ما کردیم. و تاریخ حزب کمونیست کارگری ایران را هم نمیتونین، باید همینجوری توضیح بدین. شما نمیتونین برگردین بگین که یه نفر پیدا شد و عقایدش عوض شد، راست شد. این انقدر دل بخواهیه که فردا از شما میپرسن از کجا معلوم همین تقوایی راست نشه، چجوری میشه جلوشو گرفت؟ باید چهارچشم ایدئولوژیشو بسنجین، یا مجبورش کنیم روزی 4 رکعت کاپیتال بخونه، یا که فردا هر کی با هر کی در افتاد دیگه به اصطلاح ابجکتیو بودن، دیگه پا رو زمین داشتن، عینی بودن، وصل کردن آدم‌ها یا افکار به زمینه واقعی، اینا میره هوا، فتوا میشه. من میگم تو راستی، تو میگی اون راسته، اون میگه چپ، هر کی هم هوارونی خودشو داره، طرفداران فتوای این یکی میشن، طرفداران فتوایی که کوروش صادر میکنه یا طرفداران فتوایی که همین تقوایی صادر میکنه یا کس دیگه ای صادر میکنه. این سیستم ما نیست. اختلاف به روایت ما سر اینا نیست، مشکل این نیست. به نظر من باید حزب کمونیست کارگری ایران رو هم مثل همه پدیده‌های واقعی و اجتماعی نگاه کرد. این حزب تاریخ داره، جدال‌های توش قرار جریان داشته، مسیری رو داشته طی می‌کرده. این تاریخ پیوسته است، آدم‌ها با این مسیر، با این تاریخ گره خوردن و حرکت‌هایی که من یا شما یا هر کسی دیگه می‌کنه، این حرکتی که تو مسیر تاریخ اتفاق می‌افته، می‌افته اگه خودش رو نندازه بر متن اون کشمکش‌های پایه‌ای که تو اون پدیده اجتماعی هست، آدم‌های مهجوری می‌شیم. اگه یه نفر در میاد می‌تونه، یه نفر مثل خمینی در میاد تو ایران می‌تونه یا انقدر مردم ایران رو دنبال خودش بکشه، اثر خریت مردم نیست. این رو هیچ کی به عنوان تئوری ازتون قبول نمی‌کنه. باید برگردیم تاریخ رو نگاه کنیم، ببینیم جنبشایی که تو ایران بود چی بود و چرا خمینی با این حرفای پرت و پلای مزخرفش تونست به اون جنبش سوار بشه. حزب کمونیست کارگری هم همینطور. من براتون توضیح میدم چرا این حزب دو تیکه شد رو متن تاریخش، و برمیگردم نشون میدم که تو تاریخ این جریان، این پیوستگی هست و این منطقی، این جریان منطقیه، تحلیلا تاریخا منطقیه که میتونست اتفاق بیفته. نمیام حتما اتفاق میفته، میتونست اتفاق بیفته چون گره میخوره به تاریخ این پدیده. از ما میپرسید اختلافتون چیه؟ من میگم که اختلاف ما اینه که همه سیاست‌های عملی و استراتژیک و سنت‌های تشکیلاتی که کمونیسم کارگری باش باز شناخته شده بود، دوره منصور حکمت بود و اون فرمول کنندش بود، یا رسما کنار گذاشته شده یا عملا نادیده گرفته میشه. مرکز تلاقی همه اینا بحث حزب قدرت سیاسیه، بحث حزب جامعه است، بحث حزب سیاسی توده‌ایه، اصلا خود مقوله حزب سیاسیه، و بحث همون سناریو سیاه و سفید که راجع بهش صحبت کردیم، که منصور حکمت صحبت کرده. اینا ما با اینا اختلاف داریم. خیلی ساده اختلاف ما با این است. اختلاف ما سر استراتژی قدرته و اختلاف ما بر سر اینه که حزب کمونیست کارگری چه نقشی رو باید در انقلاب ایران بازی کنه و چه انقلابی رو با وجود بیاره و چه جوری این نقش رو بازی کنه. به اعتقاد ما رفقا برگشتن به الگوهای سنتی چپ قدیمی، به همه اون به اصطلاح درفزوده ها و جهتگیری هایی که منصور حکمت به اصطلاح رو کاغذ آورده، بقیه هم تو شریک بودن، آورده مطرح کرده جلو گذاشته و مشخصه ما هست، همه اینا کنار گذاشته شده و شده که بعدم بهشون اشاره میکنم. این اختلاف ماست. منتها چرا این اتفاق به وجود اومد؟ به اعتقاد ما کسی کافر نشد این وسط، به اعتقاد ما کسی نظراتش عوض نکرد این وسط، به اعتقاد ما یه تاریخ پیوسته رو ما داریم. وقتی به حزب کمونیست کارگری نگاه کنید، یه تاریخ پیوسته داره. به این تاریخ پیوسته رو میتونید نگاه کنید. من سعی میکنم توی اولین کنفرانس کادرا شاید به صورت نوشته مفصلتر راجع به این تاریخ و تحلیلش صحبت بکنم، اون تا اینجا به یه جنبه های با توجه به محدودیت وقت به یه جنبه های کوتاهش اشاره میکنم. ببینید، حزب کمونیست کارگری ایران به عنوان حزب از حزب کمونیست ایران جدا میشه، مون تا این جدایی بر سر بحث بر سر ناسیونالیسم کرد نیست، بر سر دعوایی که بر سر ناسیونالیسم کرد در میگیره از اون حزب جدا میشه، منتها دعواش با ناسیونالیسم کرد نیست. اگه برگردیم به مثلا نوشته های اون دوره، مثل تفاوت های ما، مثل بحثایی که در حزب کمونیست ایران بود، برگردین نگاه کنین، دعوای کمونیسم کارگری اساسا با دعوای چپ سنتیه، با دعوای چپ سنتیه که اون زمان با ریختن دیوار برلین هیچ جوابی نداره، پاسیوه، هیچ ایده ای نداره غیر از تکرار یه سری احکام قدیمی و احکامی که ضد رویزیونیستی چپ رادیکاله. هیچ ایده ای نداره، نمیتونه از سوسیالیسم دفاع بکنه و بی حرفه، و یه بخشیش هم که گذاشته رفته سوسیال دموکرات شده بود اون اواخر. این دعوای اصلی کمونیسم کارگری، جدا کردن جنبشش از بستر اصلی جنبش چپ ایران و جهان که چپ سنتی بود که همه میدیدن. منتها تو این دوره ما برخوردیم به جنگ اول خلیج و اتفاقات کردستان عراق و عروج مجدد ناسیونالیسم کرد و عروج و بازتاب این ناسیونالیسم کرد تو صفوف حزب کمونیست ایران، و ما به جنگی رفتیم که اساساً با ناسیونالیسم کرد بود و از دل اون دعوا جدا شدیم از حزب کمونیست ایران. همون وقت ما نوشتیم، امروز هست ادبیاتش، اگه رفقا بهش کسی که علاقه داره بهش مراجعه کنه. همون وقت گفتیم به نظر میرسه که ما از این جنگ پیروز در اومدیم، تو جنگ با ناسیونالیسم کرد، منتها باور بکنید یا نکنید این به ضرر ما بود، به خاطر اینکه موضوع اصلی دعوا گم شد. ما نیامده بودیم به جنگ عقب موندگی که ناسیونالیسم کرد می‌خواست بر ما تحمیل کنه، ما نیامده بودیم به جنگ عشیره‌گری که اونا می‌خواستن به ما تحمیل کنه، ما اومده بودیم به جنگ سنت داده چپ و کل بورژوازی که جلو مقابل ما قرار داشت و این مخلوط شد. وقتی جدا شدیم به طور اجتناب ناپذیری اون خط چپ سنتی از صحنه رفت کنار، همراه شد و حزب کمونیست کارگری به نظرم محل تلاقی هر دوتا این خط هاست، هم خط به اصطلاح خط منصور حکمته که من بهش میگم حکمتیست، و هم خط عمومی چپ رادیکالی که خب فکر میکنه این حرفا درسته، سوسیالیسم خوبه، تنها سرپناهی هم که میشه سوسیالیسم موند امروز اینه که با این حزب کمونیست کارگری بره. و حزب کمونیست کارگری از روز اولش بستره هم هر دوتای این کشمکش ها هست و این ادعا نیست، این تاریخ این حزبه. شما امروز که پلنما جلسات دفتر سیاسیش یه سریش هست، امیدواریم یه روزی همه اسناد این حزب از روز اولش علنی بشه و در دسترس همه قرار بگیره، اون وقت متوجه میشین که لحظه به لحظه تاریخ این حزب، لحظه به لحظه اون جهتی که اومده جلو، همش در حال جدال با این داده های چپ سنتی بوده. خیلی وقتا به صورت خود به خودی به صورت مقاومت ظاهر میشده که بریم این کارو بکنیم نکنیم. سازمان حزب رو باید عوض کرد، از حالت فتوایی درش آورد، باید متعریش کرد به یه سازمان مدرن، باید بر اساس مصوبات بریم، باید عضویت ساده بکنیم، باید حزب قدرت، بحث حزب قدرت سیاسی و غیره غیره که بعدا بهش اشاره میکنم، قدم به قدم با مقاومت پیگیر بدنه حزب مواجه بوده، اکثریت حزب حتی. و روز و آخرین پلنومی که منصور حکمت داره شرکت میکنه، پلنوم 14 که روی سایت الان قابل دسترس هست، درش میگه من نمیترسم این حزب چپ و به راست بره، این حزب هنوز نزدیکتر به حزب سنتی چپ تا به یه حزب سیاسی که من دوست دارم و این خطر تهدیدش میکنه. یه دوره هست که بحثای تو کمونیسم کارگری بحثای اساسا تئوری که ناسیونالیسم چیست، دموکراسی چیست، سوسیالیسم چیست، دفاع بکنیم بنویسیم و این هیچ مشکلی رو به وجود نمیاری تا وقتی که با هم راجع به اینا داریم حرف میزنیم، طرفت فقط حرف نمیزنه. منتها یه وقتی هست که اوضاع ایران به تحرک در میاد، خاتمی میاد سر کار، جامعه شروع میکنه تکون خوردن و حزب کمونیست کارگری دیگه بساط شمشیر تیز کردنش تموم میشه، باید بره به اون جنگ دیگه. اگه مشغول در وقتی که جنگ شروع شده شما هم مشغول تیز کردن شمشیرتون باشین، بساط سمساری یا آهنگری باز کردین، حزب سیاسی باز نکردین و وارد این جنگ میشه و با تئوریای احتیاج داره که برای این جنگ آمادش کنه، دیگه از عرصه حرف بیاد و واقعا وارد عرصه عمل بشه، عرصه سیاست بشه. بحث‌های جدیدی میاد، بحث‌های حزب و جامعه میاد، بحث حزب و قدرت سیاسی میاد که حزب که قدرت رو میگیره، حزب به عنوان یه اقلیت باید قدرت رو بگیره، شرط این که ما اکثریت بشیم اصلا اینه که قدرت قبلش بگیریم، به عکس دموکراسی که رأی بدن نمیذارن شما اکثریت بشین، اگه میذاشتن که میکردیم ولی اجازه نمیدن. این بحث ها میاد، بحث حزب سیاسی میاد که این حزب باید حزبی بشه که بتونه میلیون ها آدم رو تو خودش متشکل کنه. اگه حزب سیاسی که بتونه 5 میلیون آدم تو خودش متشکل کنه، اون وقت لابد به ازای 5 میلیون آدم لااقل 5000 نفر آدم تئوریک کله گنده داره که هر کی برای خودش آدمیه، در اینکه این حزب نمیتونه رهبر ایدئولوژیک داشته باشه، هر کی دنبال کار خودشه، لااقل 10000 تا رهبر سیاسی تراز اول بره، کسی قائد کسی نمیتونه باشه. این حزب فقط بر مبنای یه اتحاد سیاسی و یه مقررات ضوابط مدرن امروزی میتونه سازمان پیدا کنه. نمیتونین شما حزب 5 میلیونی رو بر اساس مکانیزم‌های ایدئولوژیک احزاب کوچیک و فرقه‌های مهجوره درست بکنین. هر کی با شما اختلاف پیدا کرده بگین که شما باید بری بیرون یا نمونی یا خوبی بدی هر چی، مبنا رو ایدئولوژی بذارین، نمیتونین توش مبنا رو ایدئولوژی بذارین، مبنا رو سیاست باید بذارین. این دعوای همیشگی تو حزب کمونیست کارگری ایران بوده و مقاومت همیشگی حزب کمونیست کارگری ایران در مقابل این تلاش منصور حکمت برای اینکه این اتفاق بیفته. کمونیسم کارگری به نظر من بستر دو تا خطه، یه خط چپ رادیکال سنتی خیلی هم رادیکالیزه شده، سوسیالیزه شده است، منتها عمق سوسیالیزه شدنش به اعتقاد من از تروتسکیسم معاصر اونورتر نمیره، و یه خط حکمتیسته. این رو من در مورد تاریخ انقلاب روسیه هم معتقدم و سعی کردم توضیح بدم با حضور خود منصور حکمت، نواراش هست میتونین گوش بدین، که من فکر میکنم بولشویسم با لنینیسم فرق میکنه. یعنی وقتی تاریخ حزب بولشوی و تاریخ روسیه رو نگاه میکنین، یه پدیده به اسم منشویسم دارین، پدیده به اسم بولشویسم دارین و پدیده به اسم لنینیسم. به نظر من بولشویسم چیزی جز منشویسم یه ذره رنگ قرمز خورده نیست، و این رو مستدل کردم. و اون وقت هم همین فکر میکردم که حزب کمونیست کارگری ایران هم دوتا خط دوشه، و این رو به بحث گذاشتیم. اسنادش هست، بحثاش هست، میشه بهش مراجعه کرد، میشه باش موافق بود، میشه باش مخالف بود. به هر حال وقتی برمیگردیم نگاه میکنین، این حزب محل تلاقی ایناست. وقتی بحثایی که میاد جلو تو همین دوره، بحث سناریو سیاسفید، از کل چپ به ما حمله میشه، چپ سنتی به ما حمله میکنه به عنوان راستروی، که شما میخواین بریم با رضا پهلوی بر سر حفظ مدنیت تو جامعه یه پروتکلی رو امضا کنین، همه احزاب سیاسی هم بیارین پشتش. به این رو همه به ما گفتن، و امروز من اگه اینو میگفتم که به دارم میزدن. اینو چپ به ما نسبت داد، این حرف ما بود، گفتیم احزابی هستن که نفعی در پاشیدن، مهم نیست راستن یا چپن، نفعی در پاشیدن بنیادهای مدنی تو اون جامعه ندارن. و گفتیم اتفاقا سلطنت ناسیونالیسم افراطی ایرانی نفس دوست نداره که هر کی ملوک و طوایفی باشه، و گفتیم که پروتکل باید نوشت. حتی رفتیم به خان بابا تهرانی مراجعه کردیم که آقا ما بیافتیم جلو نمیان دنبال ما، میگن اینا کمونیست ها، شما بیافت جلو، میگیم ابتکار شما هم بود. خان بابا تهرانی حاضره که میتونه راجع به این چیز بگه. این بس همه چپ به ما پرید، همه چپ به ما پرید. بحثی کردیم راجع به حزب و جامعه، گفتیم کمونیستا، گفتیم کمونیسم یه جنبش اجتماعیه، شما نمیتونین آدمای ناشناسی باشین، مردم برمیگردن رهبریشون رو نگاه میکنن، احزاب اجتماعی میتونن مردم رو از جای ببرن به جای دیگه، شما نمیتونین شخصیتای مخفی باشین، شما باید به اسم خودتون، ما رهبران کمونیست باید مثل رهبران معاصر و مدرن بیان عکسشون رو بزنن، حرف بزنن، بگن من اینو میگم، یکی میشه طرفدار من، یکی میشه طرفدار شما. و چپ به ما حمله کرد، و چپ به ما حمله کرد، از کلش اینو گرفت که ما فقط عکس میخوایم چاپ کنیم، حزب و شخصیت ها، و چپ به ما حمله کرد، و کل سنت چپ به ما حمله کرد، چون نیستیم تو سنت چپ. بیا جلو بگی که من فلانی هم، دبیر فلان جام، لیدر فلان جام، این حرفو میزنم، این کارو میکنم، و مثل احزاب امروز دنیا این کارو بکنی. و چپ به ما حمله کرد، و چپ بحث حزب و جامعه بحث به شدت وسیع تری از فقط شخصیت ها بود، این بود که مکانیزم های اجتماعی رو این حزب باید دستش بگیره، باید برگرده اگه میخواد تو سیاست دخالت بکنه، باید مکانیزم های اجتماعی دخالت در سیاست رو بدونه چیه. و چپ سنتی به ما گفت چپ نیستیم، ما بحث حزب و قدرت سیاسی اومد، چپ سنتی به ما گفت این کودتاست. بحث ما این بود، بحث کنگره دو منصور حکمت هست، رو سایت هم هست، الان میتونیم بریم گوش بدین. گروف آقای عزیز، حزب کمونیستی، انقلاب کمونیستی، ما میخوایم انقلاب کمونیستی سازمان بدین. قیام کمونیستی رو همینجوری سازمان پیدا نمیکنه. شما نمیتونین وایسین اکثریت باشین، اکثریت چشیدین اون وقت قیام بکنین. قیام رو باید به عنوان اقلیت خاصی سازمان بدین که میتونه جامعه رو پولاریزه بکنه، روز بعد از قیام اکثریت بیاره با فاصله کوتاهی اکثریت بیاره دنبال خودش. مثالش رو زدیم، انقلاب اکتبر. بخش زیادی از چپ، بخش زیادی از راست به انقلاب اکتبر هنوز میگه کودتا، و به بحث حزب قدرت سیاسی هم گفتن کودتا. شوراتون کو، تشکلای توده ای کو، خودتون میخوان برین قدرت بگیرین. و بحث ما، بحث فاکتور دیگه، بحث سیاسی، حزب سیاسی بود که ما همونطور که گفتم شما نمیتونین حزب ایدئولوژیک بسازین در مقابل تحسنت تحزب چپ، حزبای کوچیک ایدئولوژیک که هر دو نفری با هم اختلاف پیدا میکنن، طرفداران لنگکش، طرفداران بطری از هم جدا میشن، انشعاب میکنن، همیشه با یه جمعیت بزرگی شروع میکنن، تبدیل میشن تا هر نفرشون به دو نفر تجزیه میشه. این سنت چپ بوده. چرا؟ از بدی اخلاقشون در نمیاد، از نادانیشون در نمیاد، از تصورشون از سیاست در میاد. یه سنتی که نمیتونه، حاشیه است، نمیتونه دخالت بکنه توی جامعه، همیشه اپوزیسیونه و هیچ وقت نمیتونه پوزیسیون بشه، به خاطر اینکه تصورش از سیاست اینه. به عکس ما تصویری رو گذاشتیم جلو، حزبی که حزب سیاسیه، حزبی که میتونه میلیون ها آدم رو تو خودش متشکل کنه، حزبی که خودش میتونه حزب توده‌ای باشه، حزبی که محمل خودش رأساً محمل دخالت تو سیاسته، حزبی که انقلاب رو سازمان میده، حزبی که قیام رو سازمان میده، نه شورا، و حزبی که قدرت رو میگیره. و این رو منصور حکمت آورد سرش دعوا کرد، بخشی از رفقای ما رفتن مصطفیون سال 99، درست با همین استدلالا که این کودتاست، که این حزب گذاشتین جای طبقه، شوراتون کو، ایناتون کو، همه چپ به ما پریدن. میخوام بگم که اینا درست جاییه که امروز دوباره شکاف تو حزب کمونیست کارگری باز شده، همون شکافیه که درست کمونیسم کارگری از چپ بیرون خودش جدا میکنه. بخش مهمی از اون شکافیه که کمونیسم کارگری از چپ خودش جدا میکنه. اینکه حزب رو برای چی میخواین؟ خب اگه شما حزب رو بخواین برای همینجوری تبلیغ و ترویج بخواین، یه جور حزب میخواین. حزب رو اگه بخواین برای اینکه یه انقلابی رو سازمان بده، یه جور حزب دیگه میخواین. یا بحثی در مورد سرنگونی جمهوری اسلامی، بحثی که تحت تو ما به عنوان بحث سلبی اثباتی مشهور شد، که رو سایت هست، منصور حکمت دخالت میکنه، میگه این شیوه های جاریه چپ که شما حزب ما داره عملی میکنه، سمه، ما رو به هیچ جا نمیرسونه. جز آخرین بحث هایی که بعد کنگرسه داره شرکت داره. به هر حال این تاریخ رو وقتی نگاه بکنیم، این تاریخ تاریخیه که توش تو این حزب سرش جنگ بوده، عده‌ای رفتن، عده‌ای براش مبارزه کردن، عده‌ای جلوش وایستادن، عده‌ای مقاومت منفی کردن، عده‌ای خیلی روشن نوشته دارن، حرف دارن، جلسه دارن، دفاع کردن، جنگ کردن، آدم قانع کردن. اگه تاریخ حزب کمونیست این کارگری رو ایران اینو ببینین، اون وقت از دست دادن منصور حکمت یه معنی دیگه پیدا میکنه. از دست دادن منصور حکمت برای همه ما لطمه عاطفی به شدت عظیمی بود. هیچ کس نمیگم که لطمه عاطفیش کمتر از من شخصی بوده، لطمه عاطفی به شدت عظیمی بود. منتها اگه بخوایم ابجکتیو دوباره اینو نگاه کنیم، یه دقیقه اگه این حزب کمونیست کارگری اوروگوئه بود و یه آدمی که داشت حزب تو این مؤلفه‌ای که براتون توضیح دادم با علی‌رغم مقاومت این بدنه حزب داشت می‌برد جلو، وقتی اون آدم از بین میره، بلافاصله آدم تحلیلگر سیاسی میگه یه موتور گنده‌شو از دست داد، نمیشه بعد از دست دادنش وضعش بهتر بشه. حزب کمونیست کارگری ایران یه قطاری بود که تویش، من اینو چند بار گفتم، توی شیب تند تپه‌ای داشت لوکوموتیوی این رو بالا می‌کشید. نوک اون تپه آینده حزب کمونیست کارگری ایران یه حزب سیاسی مدرن معطوف به قدرت توده‌ای و پایینش پشت سرش گذشته‌شه، یه سنت راقیه چپ. و این لوکوموتیو رو، این قطار رو داشت یه لوکوموتیو می‌برد جلو با زور. وقتی منصور حکمت از دست داد، لوکوموتیو و لوکوموتیو رانش این جنبش از دست داد و قطار شروع کرد برگشتن به اون مسیری که براش آشناست، به اون گذشته رجعت پیدا کردن. این رو تو نوشته ها میبینین، تو ادبیاتش میبینین، تو مفاهیمی که یه همیاد جلو میبینین، تو نگاه کردنش به سیاست میبینین، تو رفتار تشکیلاتیش میبینین. تو چه جوری حزب کمونیست کارگری ایران بعد از دست دادن منصور حکمت دچار خیلی ناامنی درونی بزرگی شد، که من به شخص خودم سعی کردم در اون سخنرانی بعد از دست دادنش به اسم حزب کمونیست کارگری ایران بعد از منصور حکمت به یه مؤلفه‌اش اشاره کنم. مکانیزم دفاعیش این بود که بره جلو، رو همون مسیر بره جلو، مؤلفه‌ها رو بشناسه. یه مکانیزمش این بود برگرده عقب، خودشو امن کنه توی سنگرایی که با زمین آشنای بازی قدیمی، تو اون دوتا جریانی که گفتم تو حزب کشمکش داشتن. به نظر من هیچ، هر آدم منصفی میتونه بگه از دست رفتن منصور حکمت معنیش جز این نبود که یه خطی تضعیف شد. و فضا باز شد برای کسایی که برای خطی، برای فعالیت هایی که تا اون وقت فعالیت هایی بود که زیاد تحویل گرفته نمی شد و کنار زده می شد، احساس می شد که فضا بهش تنگه. هزار یک قطعنامه پیشنهاد کرده که یه دونش تصویب نشده و امروز رسالت جدیدی برای نجات حزب برای خودش میبینه و خط و فکر میکنه که اون خط نجاتش میده واقعا، منتها خطی که میشناسه خط قدیمه. این کشمکش داخلی حزب، مبنای علمی کشمکش داخلی حزب و اختلاف هم درست از همینجا شروع میشه. ببینین ببخشید، اون بحثی که من کردم اگه جمهوری اسلامی سرنگون بشه و ما به قدرت نرسیم چی میشه، اونی که این رفقا بهش بند کردن، اون مبنای این صفوندی توی حزب نبود. درست یا غلط، اون بحث میتونه درست باشه میتونه غلط باشه، که به نظر من درسته. به نظر من شاخصهای مهمی رو داره میبینه که امروز اگه برگردیم دوتا سند اون دوره رو ببینیم، میبینیم که با چه دقتی مؤلفه ها رو داره پیش بینی میکنه و میگه حزب کمونیست کارگری و جامعه با چه خطراتی روبرو، و به عکس اون چیزی که میگن، میگه رفراندوم رو چجوری باید از میدون زد کنار، چون رفراندوم شیوه درست نظرپرسی از مردم نیست، واسه مجلس مؤسسان میذاره کنار، همه اینا توش هست. منتها اختلاف سر اون نبود، به این دلیل ساده که رفقایی که امروز اینجا وایس این طرف وایسادن و جدا شدن، اون وقت اون بحث مخالف اون بحث حرف زدن، خیلی مخروطیه. کسایی که اونور بودن موافق، بیشتر موافق این بحثا بودن تا کسایی که اینور هستن. شما برگردین به نهار پلنوم 16 حزب کمونیست کارگری ایران گوش بدین، یا به جلسه اون جلسات گوش بدین، یا اسناد اون جلسات رو بخونین که راجع به سقوط پیامدهای سقوط جمهوری اسلامی در صورتی که حزب کمونیست کارگری به قدرت نرسه چیه، اونا رو بخونین، میبینین که مثلا رفیق مثل حمید تقوایی خیلی نزدیکتر به من داره بحث میکنه تا یکی مثل رحمان حسین زاده. سر اون بحث خاص یا کسای دیگه، اولین کسی که تو پلنوم 16 پا میشه در میگه مخالف بحث منه عبدالله دارابیه. به من نقطه قدرتش دارم میگم، آدمای مستقل دارم فکر میکنم. بحث سیاسی مثل همیشه سنت ما از انداختیم رو میز، میشینیم دورش و بحث میکنیم، راجبش جدل میکنیم و به سرانجام میرسونیم. این ترک رو با وجود نمیاره تو بالای حزب. وقتی برمیگردیم میبینیم کمونیست و کمونیست کارگری از پلنوم 16 روش یه ترکی درست میشه از بالا، از تو پلنوم، از تو نشست کمیته مرکزیش، و این ترک بر سر مسئله لیدره. حزب کمونیست کارگری ایران لیدر میخواد یا نمیخواد، بر سر بحث سرنگونی جمهوری اسلامی نیست. و لیدر، داشتن لیدر اتفاقا درست یکی از اون مفاهیم و از اون معقولاتی که منصور حکمت تو بحث حزب سیاسی آورد. حزب سیاسی لیدر داره، و چپ همه ما رو دست انداختن. لیدر کیه؟ چون تصور چپ از لیدر تصویر فرقه‌ایه، مثل قائد میمونه، مثل آیت الله میمونه، در حالی که لیدر سیاسیه. شما میتونین به داریوش فروهر میگن لیدر حزب ملت، میگفتن لیدر حزب ملت ایران، قرار نبود پیغمبر کسی باشه. به اون وقت بحث تو پلنوم داغ میشه، نواراش هست گوش بدین، درست سر لیدری بحث به وجود شکاف باز میشه تو بالای حزب، و بحث لیدر جزی از بحث حزب و جامعه است به اعتقاد ما، و اونجا استدلال کردیم و گفتیم اثر توانایی و ناتوانی آدم ها نیست، اثر مسابقه نیست برای اینکه بگیم کی بهتره، برای اینکه باید یه آدمی جلوی سیاست، جلوی صحنه بذاری، برای اینکه یه آدم باید این حزب رو لید کنه، جامعه باید این حزب رو با اون تداعی کنه، تا مکانیزماش اینه. نشون دادیم احزاب اجتماعی دیگه چی کار میکنن و چرا این بحثی از بخش حزب و جامعه است. درست بحث من اینه، درست بحث اتفاقا شکاف از سر اون بحثایی که رفقا میگن باز نمیشه، سر سوزنی اون بحثا رفت نداره، بحث از سر بحث لیدر باز میشه و اولین اختلاف از اینجاست و اولین صفبندی اینجاست. قدم بعدی اختلاف تو وقتی برمیگردین سابقه رو نگاه میکنین 18 تیر پارسال، یه بخشی میاد با شعار زنده باد آزادی، زنده باد برابری، میخواد رفراندوم بزنه کنار، میگه اکسیون تشکیلاتی رو تموم کنیم، اکسیون باید سیاسی بشه، بریم شرکت کنیم، یه بخشی جلوش وای میسه. و درست 18 تیر سال گذشته پیروزی کمونیسم کارگری بود، به خاطر اینکه ابتکار عمل چه در ایران چه در خارج کشور به دست گرفت و همه این رو قبول کردن. ما رفتیم تلویزیون با مردم حرف زدیم، حزب شناسوندیم، حزب جاهایی بردیم که قبلا نمیرفت و معلوم شد داخل ایران انقلابیگری و سرنگونی جمهوری اسلامی هر روز بیشتر با شعار آزادی برابری اومده، نه زنده باد رفراندوم، اومده تو خیابون و این با ما تداعی میشه. و سوالی که رو میز ما گذاشت این بود که حزب کمونیست کارگری باید چیکار کنه، این موقعیت جدیدی رو پیدا کرده باید چیکار کنه. میدونین چه اتفاقی افتاد؟ اتفاقی که آدم غم انگیزه بگه، ولی تو همون بحث حزب قدرت سیاسی منصور حکمت اشاره میکنه، میگه که وقتی که قدرت دم دستش قرار میگیره چپ عادت داره تا وقتی که قدرت دم دستش قرار میگیره به جای اینکه دست ببره به قدرت، یاد این میفته که مثل آدمی که رفته دم دریا شنا کنه، بهانه میاره مایوم کو، هنوز چیز به خودم نزدم، لوسیون به خودم نزدم، اینجوریه اونجوریه، هزار بهانه میاره که شنا نکنه. اینم یادش میفته شورام کو، اتحادیم کو، مردم کو، حس که نمیتونه بیفته جلو، درست اون لحظه‌ای که باید حرکت بعدی رو بکنه. و این اتفاق تو حزب کمونیست کارگری افتاد، درست تو اوج قدرت حزب کمونیست کارگری ایران بحث شورا کو اومد و اینجا درست شکاف باز شد، اون شکافی که هیچ ربطی دیگه به بحث جمهوری اسلامی و سرنگونی جمهوری اسلامی نداشت، بحث این بود که حزب کمونیست کارگری قدم بعدیش چیه، چه جوری دنیای سیاست رو نگاه میکنه. و بلافاصله بحث معطوف شد سر بحث حزب قدرت سیاسی. میخوام بگم شکاف مطلقاً از اون چیزی که رفقا میگن نیست، به طور ابژکتیو نیست، فاکتا نشون میده نیست. دعوا سر مسئله لیدری بود و سر هیجدهتی سر مسئله حزب قدرت سیاسی قدم بعدی تو جایی که حزب باید حرکت بکنه. و بحثای حزب و انقلاب پیش کشیده شد. بحثای حزب مجموعه بحثی به اسم حزب و انقلاب اومد جلو همون وقت که راهی بود به اعتقاد من و فاکتوال هم میشه خودش هم گفته راهی بود برای دور زدن بحث حزب و قدرت سیاسی. که میدونین انقلاب شده، چپ تمام زورش این بود که بحث سناریو سیاه‌سفید بزنه کنار، خطر پاشیدگی اوضاع رو بزنه کنار، حزب و قدرت سیاسی رو بزنه کنار، مکانیزم‌های اجتماعی رو بزنه، همه اینا رو بزنه کنار. ما از بیرون زیر فشار که چه حمله چپ بودیم، طوفان بود صبح تا شب داره راجع به ما می‌نویسه، سایت سوسیالیست جوان که علیه ما فوش می‌نویسه داره می‌نویسه می‌نوشت. و تو حزب کمونیست کارگری ایران تئوری اومد که الان انقلاب داره میشه، در نتیجه سناریو سیاه اصلا مطرح نیست، در نتیجه اون بحث رو بایگانی کنیم، انقلاب دیده میشه، در نتیجه حزب قدرت سیاسی مطرح نیست، باید حزب انقلاب رو رفع آورد و انقلاب میشه، احتیاج نداریم فرض کنیم که مکانیزمای قدرتمون دیگه به درد نمیخوره، خارج کشور کردستان اهمیتی نداره، تشکیلات داخلمون اهمیتی نداره، باید تو خارج کشور فقط تبلیغ ترویجی بود، ماشین تبلیغ ترویج رو انداخت. همون رو وقتی نگاه کنیم مهم نیست از کجا اومده، مهم اینه که براتون میگردنه به اون بستری که قبلا ملت براتون فراخوان میدادن. امروز حق داره ایرج آذرین، حق داره میم رازی، حق داره بگه که آقای رفقای عزیز من که این حرفا رو 2 سال پیش زدم، شما چرا امروز دارین تکرارش میکنین؟ چون همون حرفا رو دارن میزنن. برگردوندن ما، برگردوندن کمونیسم کارگری به یه بستر قدیمی ته، به جای حزبی که انقلاب رو سازمان میده حزب و انتظار رو درست کردن. تصویر ببینین اینه، تصویر سنتی چپ ایران، انقلاب میشه جمهوری اسلامی رو مردم میندازن، بعد ما سوار هواپیما میشیم میریم ایران، بعدش ما مشهوریم، کارگران میشناسنمون، به اسم سوسیالیست هم مشهوریم، شروع میکنیم متشکل کردن و متحد کردن و انقلاب سازمان میدیم و شورا درست میکنیم. اینا کل داستان کمونیسم کارگری این بود که این تصویر پوچ رویایی اتفاق نمیافته و الان برگشته به اون. در نتیجه تئوری حزب و انقلاب تئوری حزب و انتظاره، در نتیجه تئوری پاسیف کردن حزبه و حزب پاسیف شد. حزب کمونیست کارگری ایران اگه نگاه کنیم توی 8-9 ماه گذشته اگه نگاه کنیم پاسیوه، نشریاتش کسی نمیخونه، کسالتبار و تکراریه، سطحیه، مقاله پردازیه سطحیه، هیچ ایده جدیدی رو نمیذاره جلو. اول ماه مه اگه یه عده‌ای نرسیده بودن، خط رسمی حزب کمونیست کارگری ایران داده بود تحویل طرف مقابل تو ایران. دعواهایی که تو ایران سر اول ماه مه بین بخش وسیعی از فعالین کارگری در گرفت، دعوای انعکاسی از درونی دعوای حزب کمونیست کارگری ایران بود. اسنادش هست، میتونین بهش مراجعه کنین. 18 تیر پارسال حزب کمونیست کارگری ایران که فعالترین نیروی اپوزیسیون بود. 18 تیر امسال حزب کمونیست کارگری ایران منفعلترین نیروی اپوزیسیون بود. نه با مردم حرف زدیم، نه شعاری دادیم، نه تحریک کردیم، نه قدمی جلو گذاشتیم. درست اوج شرایط ما برنامه های سرگرم کننده جذابه موسیقی و غیره پخش میکردیم، به جای اینکه پارسال که تلویزیون هم نداشتیم فعالتر از این برخورد کردیم. وقتی نگاه میکنین میبینین پاسیفیزم جز عبارت پردازی، عمل انقلابی هیچ تغییری کمونیسم کارگری دیگه تو دنیای خودش به وجود نمیاره، پاسیفه. و این پاسیفیزم با انتقاد ما روبرو میشه. اولین سمیناری که رحمان حسین زاده میذاره نقد پاسیفیزم حزبه، نقد پاسیفیزم حزبه، بحث حزب قدرت سیاسی رو میاره بعدش و میگه که چرا ما به اون توقعاتی که جلومون هست جواب نمیدیم، چرا سوالای بزرگی رو میزمون نمیذاریم، چرا قدرت رو برامون دیگه مسئله نیست، چرا فقط تبلیغ و ترویج میکنیم. و سمیناری که من میذارم به اسم سمینار حزب قدرت سیاسی در انجمن مارکس حکمت که نواراش اونم رو سایت انجمن مارکس هست، میشه گوش کرد بهش، که برخورد رفقا رو هم بهش میبینین که همه اظهار نظرای همه هست رو سایت. به هر حال انتقاد شروع میشه و به نظر من اتوریته سیاسی بالای حزب یه درجه شل میشه، بحثی نداره، بحث اثباتی نداره. ببخشید، بحث اثباتی نداره، جواب سوالایی که جلو روشه نداره، جواب مسائلی که جلو روشه نداره، نمیتونه حزب رو متشکل کنه و شروع میکنه تجدید نظر تو همه ارکان حزب، سازمان مرکزیشو منحل میکنه، خارجشو سازماندهیشو میکنه بر اساس یه چیزی که اصلا هیچ شباهتی به تئوری سازمانی کمونیسم کارگری نداره، داخلشو خراب میکنه با یه خط به بی خطی و پاسیفیسم. به اصطلاح میخواد جواب با شلوغ کردن جواب سوالات واقعی جلوی حزب بده. و اینجا ماجرایی به پیش میاد که ماجرای برکنار کردن سردبیر آزادی زن مرنوش موسوی که به طریق خیلی غیر اصولی، به طریقی که پاپوش درست میکنن برای مردم، سوء استفاده میکنن از اهرم‌های تشکیلاتی، به هر کی اعتراض میکنه میگن جنگ سردی، به هر کی انتقاد میکنه میگه چرا نمیذارین حرف بزنن، میگن رفتی به جبهه جنگ سرد. بخشی تعدادی زیادی از اعضای کادرهای این حزب متهم میکنن به اینکه لیست جعل کردن بدون اینکه انشکار امکان دفاع از خودش بهشون بدن. برکنار کردن مرنوش موسوی یه فاکتوره و بعدش سیاستایی که در پیش گرفته شد برای اینکه ازش دفاع بشه دیگه واقعا یه تو حتی تو سنت راستش نمیدونم عقب مونده ترین سنت های چپی هم عقب مونده بود. پاپوشدوزی برای اعضای حزب، نسبیت سیاسی توی حزبی که نقطه شروع و نقطه خاتمش حقیقت و دفاع از حقیقت بود، این بود که شما حق داری به شرطی که همخط من باشی، اگه همخط من باشی شکایت کنی شکایت درسته، اگه همخط من نباشی شکایت کنی باید مورد انتقاد تند قرار بگیری. حق نداری، منفعت حزب ایجاد میکنه که شما نه تنها سکوت کنی بلکه بری علیه وجدان خودت حرف بزنی. با ما اینو بهش گفتیم این پروسه تواب کردن آدم هاست، نکنین این کار، این سنت ما نبوده. چرا مردم چرا اعضای حزب رو مجبور میکنین به دلیل منفعت حزب بیان علیه اون چیزی که بهش باور دارن علیه اون حرف بزنن؟ و این فاکتور در کنار این که ما اعلام کردیم که پلنوم آینده پلتفرم خواهیم آورد، پلتفرم سیاسی خواهیم آورد، این رفقا به جای اینکه راه حل سیاسی پیش بگیرن جنگ آخرشون اعلام کردن، فراخوان دادن که بریم باید یه خط راستی هست، باید تصفیه بشه، باید بره بیرون و یه فرمان جنگ ایدئولوژیک و انقلاب ایدئولوژیکی برای غسل تعمیر، عباراتی که راستش پیکارم هیچ وقت به کار نمی برد. پیکار که هیچ، گروه های خیلی عقبترش به کار نمی بردن، مثل غسل تعمیر ایدئولوژیک. حزب کمونیست کارگری ایران باید غسل تعمیر ایدئولوژیک پیدا کنه، تصفیه ایدئولوژیک بشه، ایدئولوژیمونو باید پالایش بدیم. کل سنتی که علیه ایدئولوژی گرایی شکل گرفته بود برگشت به برگشت به ایدئولوژی بازی و تن رها کن و همه دیگه بحثا که بحث سیاسی نبود، مقالات انزجارنامه یا موافقتنامه بود، مینش کسی با کسی بحث نمیکرد. الان اسناد اون دوره رو بخونید، کسی مشغول جواب دادن کسی نیست، یا داره میگه از تبری، مثل این مذهبی تبری از مشرکینه، یا داره انزجارنامه مینویسه از کوروش مدرسی، یا داره تعریف میکنه از کوروش مدرسی، از هر دو طرفش میگه بخش زیادیش. و این فضای به شدت غیر سیاسی بود و اومد به جنگ آخر و کشمکش کشید به اینجا. کشمک دعوا سر حکمتیزم، رفقا از من میپرسین دعوا سر حکمتیزم با همه مؤلفه‌ای که تا حالا من گفتم. آیا میشد به اینجا نرسیم؟ به نظر من میشد به اینجا نرسیم. آیا نمیشد کماکان متحد بمونیم؟ چرا، من جوابم مثبته، میشد متحد بمونیم و ما تلاش کردیم. برای توضیح میدم بیشتر که ما تلاش کردیم، 2 سال تلاش کردیم برای اینکه به اینجا نرسیم. منتها تلاش برای متحد کردن و متحد موندن 2 طرف میخواد، پارتنر میخواد. شما برای اینکه متحد بمونیم پارتنر میخواد، نمیخواد خودت با خودت که نمیتونی متحد کنی. و کارنامه ما کارنامه روشنیه برای تلاش برای متحد کردن. بحث لیدر وقتی پیش اومد تو پلنوم 16، رفقا بحث تبدیل کردن به یه بحث به شدت عقب مونده شخصی فردی که بذارین من برسم و نون پیاز نخورم و که نواراش هست. واقعا شرم‌آور بود. و ما علی‌رغم این که پلنوم اکثریت داشتیم و میتونستیم رأی بیاریم، گفتیم باشه رفقا ما با رأی نمیبریم، این مسئله رو با رأی نمیشه حل کرد، باید بریم و فرصت بدیم، اب نداره، وای میسیم رفقای دیگه رو قانع میکنیم. رفتیم پلنوم 17 با اتفاق و تقریبا با اکثریت بالایی از آرا تصویب شد اینکه باید برگردیم سر طرح لیدر. منتها تصوری که رفقا از لیدر داشتن، تصور قائده، تصور پیشرو، تصور کسیه که رهبر سیاسی نیست، در نتیجه مسابقه بود برای اینکه کی بهتره. و حتی رهبری جمعی هم دیگه شده بود که تو این رهبری جمعی مسابقه بدیم معلوم بشه که آدما بیان جلو ببینن کی بهتره. و این یه فضای مسابقه و جنگ قدرتی تو بالای حزب درست کرده بود که اصلا غیر قابل تحمل بود. هر بحثی ضرب منفعت سیاسی میشد که کی میخواد جلو بیفته، کی میخواد عقب بیفته. این سیاست تو بازار مکاره تلویزیون غرب که سیاست ابزار بیان حقیقت، ابزار بردن یه جای نیست، از سیاست ابزار اینه که من تو آراز برم جلو یا شما برین عقب. و این بالای حزب رو فلج کرده بود، همه چیز در این کشمکش قدرت می شد، همه چیز در این جنگ قدرت می شد. و ما سعی کردیم این رو بخوابونیم و سعی کردیم این جلو این رو بگیریم. کنگره 4 در انتظار ما بود، ما فکر میکردیم کنگره 4 با این به اصطلاح دادای فکری و تصور از حزب سیاسی بریم توش، از تو این حزب 2 تا کنگره میاد بیرون. در نتیجه برای خوابوندن این دعوا و برای اینکه آبی بریزیم، لااقل فضایی بدیم که بحث سیاسی بکنیم، حزب رو ببریم یه جایی که درسته و از این جنگ قدرت کنارش بکشیم، لیدری رو تحویل اونا دادیم. گفتیم خودمون رو کاندید نمی‌کنیم، حتی کاندید رئیس دفتر سیاسی هم نمی‌کنیم، هیچ پستی کاندید نمی‌کنیم، بتونیم بحثمون رو بکنیم. رفتیم کنگره 4. وقتی تدارک کنگره 4 رو می‌دیدیم، ما رفتیم گفتیم تو جلسه دفتر سیاسی اسنادش هست، گفتیم رفقای عزیز این کنگره جای تصفیه حساب خطی با خطی نیست، جای بردن خط حکمیت علیه اختلاف نظرهای ما نیست، جای اینه که نقطه اتحاد حزب کمونیست کارگری رو نشون بدیم، نشون بدیم علی رغم همه اختلافاتمون چقدر متحدیم و چقدر تو دنیای بیرون میتونیم منشأ اثر باشیم و چقدر هنوز علی رغم همه اختلافاتمون میتونیم با همین چیزی که مورد توافقمون هست میتونیم بریم و حزب قوی تری رو بسازیم. این اصلا کل هسته بحث حزب سیاسیه. گفتیم این کارو میکنیم، رفقا گفتن درست این کارو بکنیم. هرچی به کنگره نزدیک شدیم متوجه شدیم که رفقا دارن اونجا یه خط دیگر میرن، اومدن یه تصفیه حساب بکنن، اومدن اسنادی رو آوردن که کاملا روشنه که اومده توش تصفیه حساب بشه. ما تمام تلاشمون رو کردیم که کنگره رو مانع بشیم، کنگره رو به شهادت همون چیزی که جلو صحنه میبینیم رو علنی بود کنگره دیگه. همه ما تلاش کردیم که کنگره رو نذاریم بیفته به همین چالهی که امروز میبینیم و نذاشتیم. و بعد از کنگره وقتی بهشون اعتراض کردیم که چرا این مسیر رو طی کردین، چرا این کار کردین، بالاخره گفتن نه ما این کار نکردیم. بعدم یه نامه نوشتن به اسم نامه مشترک، نامه مشترک لیدر حزب و دفتر سیاسی که به اتفاق آرا تصویب شد. بعدم به اتفاق آرا به تصویب کمیته مرکزی رسید که توش میگه راست و چپ نداریم، اینا لابیزمه، اینا رای جمع کردنه، بد، غلطه. همه اینا رو رفقا زیرش امضا میکنن. منتها بعدش دیگه بعدای بحثای دیگه میاد کنار، ما بحث میکنیم راجع به سازماندهی زلزله که تبدیل میشه به زلزله تو خود دفتر سیاسی که اسنادش هست و غیر و غیر. به هر حال اختلافات بالا میگیره. ما پیشنهادای کردیم هست، سیاه رو سفید نوشته شده هست. پیشنهاد کردیم بولتن مباحثات بدیم، پیشنهاد کردیم مردم رو مطلع کنیم از این بحثا. به جای چاپ کردن و منتشر کردن اسناد، ما بریم به سنت همیشگیمون سمینار بگیریم، بولتن مباحثات بدیم، نشریه تئوریک بدیم. مردم مطلع باشن، اعضا، کادرها، همه مطلع بشن. دادن اسناد راهش نیست، فضا رو خراب میکنه. و گفتیم که نتایج این کارمون رو ما باید اجتماعی ببینیم. گفتیم که اگر این کار رو بکنیم، از مهم نیست که از تو این ماجرا پیروز بیرون نمیاد، همه شکست میخورن، تو جامعه رسوا میشین، همه بهتون حمله میکنن، به هممون حمله میکنن، پیروزی نیست. بریم متمدن مثل سنت همیشگی کمونیسم کارگری بولتن بدیم، بحث کنیم، سمینار بذاریم، علنی بحث کنیم. هر کی میخواد هر سوالی بکنه. رفقا اصلا انقدر اسیر این دید محدود خودشون بودن که حق دارن و از نظر دیگه طرف مقابلشون کافره، باید هر ابزاری استفاده کرد بزننش، که منفعت خودشون و منفعت جنبششون و اصرافت حزب کمونیست کارگری رو به نظر من ندیدن. همه اینا مکتوبه، نوشتیم و همه اینا رو رفقا رد کرد، پیشنهاد کرد. گفتیم ما باید جنبشی ببینیم. وقتی بحثا شروع شد، شما اولین سمیناری که من دادم گوش کنین و سمیناری هم که تا آخرش سمیناره بعدیش هم گوش کنین و سمیناری که رفقام دادن گوش کنین، ما بحثمون این بوده، این یه جنبشه، ما یه جنبشیم، تو این جنبش هر دو تای ما میگنجیم، احتیاج به تصفیه کسی توسط کسی دیگه نیست. یه حزب سیاسی بسازیم که توش حد بمونیم، هر کدومون تلاش میکنیم نظر اکثریت به نظرمون جلب کنیم. این حزب جای جدا احتیاجی به جدا شدن نداره، احتیاجی به تصفیه نداره، احتیاجی به اخراج کسی نداره. اینا رو به کرات گفتیم و گفتیم و گفتیم، چون دیدمون این بود. مطلقا نصیحت هم نمی کردیم. اگه فکر میکردیم به اینطوری نیست، خب میگفتیم خداحافظ، بریم جدا بشیم اصلا. منتها فکر میکردیم، هنوز هم فکر میکنیم، اینا اجزای یه جنبش بودن و میتونستن بمونن توی حرکت حزب کمونیست کارگری. و متاسفانه رفقا رفتن پناه بردن به مفاهیم و شیوه هایی که مطلقا نه به کمونیسم کارگری نه به چپ ایران، هم راستش ظلمه بگیم به چپ ایران، این کارا رو میکرد. انقلاب فرهنگی کردن، کلابوغی سر یکی گذاشتن و گردوندن، فراخوان به تصویر ایدئولوژیک، سوال دادن به اعضا، سوال ایدئولوژیک دادن به اعضا، امتحان ایدئولوژیک کردن از اعضا و کادرهای حزب، جواب بدین سوسیالیسم را قبول دارید، انقلاب را قبول ندارید. یک تصویری که مطلقاً هیچ ربطی به کمونیسم کارگری که میگم چپ خط سه ایران هم این کارو نمی‌کرد. میتونیم برگردیم اینا رو نگاه کنیم. و فضایی که به وجود اومد، فضای لجن مالی کردن همدیگه، فضای جنگ را انداختن علیه همدیگه، که ما گفتیم ما تو این جنگ شرکت نمی کنیم رفا، از این جنگ کسی پیروز بیرون نمیاد. ما حتی اگه رأی ببریم از اون تونل این دعوا، یه عده آدمی که همدیگه رو بی‌حیثیت کردن، جلو جامعه بی‌حیثیت کردن، هر شانسی برای دخالت تو سیاست از همدیگه سلب کردن، افسانه منصور حکمت رو دفن کردن، میاد بیرون آدمایی که از دل یه انقلاب ایدئولوژیک بیرون اومدن، نه کمونیست میشن، نه شخصیت دارن، نه میتونن منشأ تغییری بشن. ما تو این مسابقه شرکت نمی‌کنیم. ما قرار نیست بریم دفتر دستک بزنیم زیر بغلمون، بریم از کوچه‌های بندر لنگه تا خیابونه ونکوور اعضا رو راضی کنیم که فهمید تقوی چقدر اپورتونیستی یا کوروش مدرسی چقدر بده. این تیر زدن به خودمونه، این کار ما نمی کنیم و گفتیم نمی کنیم و نامه نوشتیم گفتیم نمی کنیم. و گفتیم رفقای عزیز بیان پلنومی فراخونده شده بود که به این وضعیت رسیدگی بکنه و گفتیم تو این پلنوم ما حتی اکثریت هم داریم، اکثریت داشتیم، اکثریت کن. گفتیم با رأی اینا رو نمیبریم چون من نمیتونیم ما با رأی شما رو حذف کنیم. گفتیم اگه ما اجتماعی نگاه کنیم مهم نیست، اینا تو حزب کمونیست ایران هم گفتیم ما هیچ 80% رأی تشکیلات هم منو مجاز نمیکرد که حمید تقوایی رو از حزب کمونیست کارگری ایران بکنم بیرون، اصلا معنی نداره، جامعه قبول نمیکنه، همونقدر منو صاحب کمونیسم کارگری میدونه که اونو میدونه و شما هم نمیتونین این رفتار با من بکنین. اگه بکنین جامعه به عنوان مهجور از این فرقه نگاهتون میکنه، تلویزیون و رادیوشو خاموش میکنه، دیگه بهتون گوش نمیکنه. با رأی نمیشه این چیزها رو برید، با رأی نمیشه برید، با رأی نمیشه این کارا رو کرد. ما فراخوان دادیم گفتیم بیاین پلنوم بشینیم بحث کنیم، بشینیم بحث کنیم و بشینیم مسائل رو روشن کنیم. بهشون هم قول دادیم گفتیم ما از ما از اکثریتمون استفاده نمی کنیم، از اکثریت تو کمیته مرکزیمون استفاده نمی کنیم، بیاین بشینیم بحث کنیم. و رفقا به جای اینکه این فراخوان ما رو که مورد حمایت تعداد زیادی از کادرهای حزب کمونیست کارگری قرار گرفته بود، مورد حمایت دفتر سیاسی حزب عراق قرار گرفته بود، یه دریچه امیدی به روی همه باز کرده بود، رو رد کردن و گفتن اصلا ما پلنوم رو قبول نداریم، نمیایم پلنوم، اصلا پلنوم دور میزنیم، منتخب پلنوم یهو شد فتوا دهنده قانون و هرچی مقررات و قانون زیر پا گذاشته شد، یه جمعی که میتونن در آلمان سفر بکنن، امکان دارن سفر بکنن، جمع بشن به عنوان کنگره اعلام شد. در اینکه کنگره نمایندگان تشکیلات مختلف معلوم نیست، اونی که تهرانه، اونی که کردستانه، اونی که امکان سفر نداره چجوری توی همچین جمعی باید نمایندگی بشه. و فراخوان به کنگره برای اینکه بریم این بحث رو دوباره به سرانجام برسونیم. گفتیم رفقا عزیز ما توی این دعوا شرکت نمیکنیم، جدی هستیم، ما توی این دعوا شرکت نمیکنیم، این دعوای لجنمالی کردن همدیگه است، دعوای افشاگری علیه همدیگه است، دعوا علیه بی‌حیثیت کردن، دعوا برای بی‌حیثیت کردن کمیته مرکزیه. و با این اعلام رفقا ما این که پلنوم نداریم و کنگره نداریم، کنگره که تبدیل شده به یه جمع دل بخواهی دوستداران یکی که پاسپورت و پولم دارن بتونن سفر کنن، ما دو راه در مقابلمون قرار داشت، یا یعنی که پلنوم رو فرا بخونیم، پلنوم کمیته مرکزی رو فرا بخونیم و بگیم ما اکثریتیم، لیدر حزب رو معزول میکنیم، دفتر سیاسی رو برکنار میکنیم، دفتر سیاسی جدید، لیدر جدید، این جلسه که اینا فراخوان دادن غیر قانونیه، حزب جای خودشه، کمیته مرکزیش تصمیم میگیره، اساسنامه حزب میگه تو فاصله دو کنگره کمیته مرکزی جانشین کنگره است و این کار بکنیم، که این کار ما رو با یه مشکلی روبرو میکرد، با درجه از واقعا بی توجهی رفقا به منفعت جنبش، به مقررات بازی، به توافقایی که کردیم سر این که بازی باید یه قانونی داشته باشه، ما مطمئن بودیم که این تبدیل میشه به این که ما میریم یه پلنوم میگیریم، حزب کمونیست کارگری هست، اونا میرن یه کنگره میگیرن، میگن حزب کمونیست کارگری هست، حزب کمونیست کارگری شماره 1، حزب کمونیست کارگری شماره 2، سر اسم و اموال میافتیم به جون همدیگه، حیثیت همدیگه رو میبریم و هیچ شانسی برای کمونیسم، برای اینکه به جایی برسیم نیست، همه ما مردم خواهند گفت مرده شور، هر دو تاتونو ببرید. نخواستیم. اگه شانسی برای کمونیسم کارگری هست برای اینکه تو اوضاع دخالت بکنه، اینه که از این سناریو سنتی که چپ همیشه اینجوری خودشو باش تداعی کرده فاصله بگیره. منفعت درازمدت‌تر ما، منفعت درازمدت‌تر جنبش کمونیست کارگری، منفعت درازمدت‌تر حتی جنبش سرنگونی تو ایران به طور عام ایجاب میکرد که ما نریم تو این بازی و تو این سناریو نریم و یه طرف هم نمیتونستیم سناریو رو عوض کنیم. در نتیجه تنها راه اصولی که پیش ما پای ما قرار داشت بگیم خیلی ممنون، ما تو این بازی شرکت نمی کنیم، اموال میذاریم برای شما، اسمم میذاریم برای شما، خط با خودمون میبریم و خط بردیم. راهی که ما انتخاب کردیم راهی اثر ناچاری بود، اصلا میشد موند، میشد اگه یه تلقی سیاسی از تحزب کمونیستی وجود داشت میشد موند، میشد پابند موند، میشد پلنوم گرفت، میشد بعدش کنگره گرفت، ولی وقتی اصولی قرار نباشه باشه و وقتی قرار باشه ما بریم تو رادیو تلویزیون حرفایی رو بزنیم که امروز شما امروز دیروز این روزا شنیدین راجع به کمونیستای اون مملکت، به نظر من این پسرفته، جای تأسف و شایسته نیست. ما وارد اون دعوا نمیشیم، ما منفعتی در بی‌حسیت کردن کسی نداریم و ما مجبور شدیم راهمون رو جدا کنیم. این اتفاقی که افتاد به طور واقعی حزب کمونیسم کارگری رو ضعیف کرد. این اتفاق اصلا خوشحال کننده نیست. رفقا خودشون رو به خنده میزنن و جوک میگن و میخوان اینطور وانمود کنن که اتفاقی نیفتاده. اینطور نیست، اتفاق مهم میافتاد و کمونیسم کارگری لطمه خورد و جنبش سرنگونی لطمه خورد، کل جنبش سرنگونی لطمه خورد و این اتفاق افتاد. منتها ما راهی رو که انتخاب کردیم این بود که یا وایسیم تبدیل بشیم به یه حزب، همون حزب کمونیست کارگری که توش کمونیست کارگری دفن شده و هر شانسی برای دخالت تو قدرت رو از دست بدیم، یا هر چی میتونیم از این شانس نجات بدیم و توی سازمان دیگه، توی حزب دیگه متشکلش بکنیم که شانسی داره برای اینکه تو قدرت دخالت بکنه. ما همه امکانات رو گذاشتیم و خط رو با خودمون بردیم و مطمئن نیستیم که، و به شدت ضعیف شدیم. نه رادیو داریم، نه تلویزیون داریم، اینترنتمون تازه داره به راه میفته، سازمانمون رو داریم تازه درست میکنیم، همه امکانات رو گذاشتیم. ما تازه تو نقطه قدرتی داریم، یه امکانی جلومون هست و اونم اینه که ما خط داریم، ایده داریم، حرف داریم، به اضافه یه کادر وسیع کمونیستی داریم که تو تاریخ کمونیسم در ایران فقط تجربه محدودی هست که آدمای کمونیستی که آدما رو تو ابعاد 10,000 نفر و 100,000 نفر اینور اونور کردن و اون آدما با ما و یه خط روشن که رو خط منصور حکمته و این یه امکان به ما میده. پیروزی محتوم نیست، ما عقیده نداریم که پیروزی محتوم و سوسیالیسم اجتناب ناپذیر و از این چیزا. ما امکان رو وقتی هست، اگه برای امکان تو اون جامعه جا باشه، اون وقت اراده ماست که میتونه امکان رو متحقق بکنه و این امکان هست. جامعه به ما احتیاج داره و ما نیروشو خطشو داریم، آدماشو داریم، رادیو تلویزیونش هم درست میکنیم، امکاناتشو دوباره میسازیم، از موقعیت عقبتری شروع میکنیم. لطمه خوردیم، باید اعتمادا رو برگردونیم. رادیو تلویزیون هم ما درست کردیم، بازم درست میکنیم. ما چند بار گفتم ما این کاره ایم، کار ما اینه، کار ما بوده. به هر حال این موقعیتی که درش قرار گرفتیم. حزب کمونیست کارگری حکمتیست چی میخواد؟ ما حکمتیستای ما میخوام خیلی روشن باشه، ما حکمتیستای جریان هستیم. اونایی که حکمتیسم رو راست میدونستن تو چپ سنتی، همه حکمتیسم رو راست میدونستن، از نظر اونا ما راستیم. اونایی که حکمتیسم رو دریچه به روی یه کمونیسم جدیدی میدیدن، کمونیسم فعال، کمونیسم مدرن، کمونیسم توده‌ای، کمونیسم انسانی و کمونیسم دخالتگر، ما اون حکمتیستای این جریان هستیم. سیاست ها روش های ما همون سیاست ها و روش های حزب کمونیست کارگریه که منصور حکمت باش شناخته شده، اونیه که جامعه منصور حکمت رو باش میشناسه. اون چیزی که امروز تو نشریات حزب کمونیست کارگری ایران میبینیم، تو تبلیغاتشون میبینیم، بیگانه است. بیگانه است با سنت کمونیسم کارگری، بیگانه است با انصاف، بیگانه است با یه درجه وجدان ایدئولوژیک، وجدان سیاسی. اختلاف ما با این رفقا، اختلاف اون بستر حزب و قدرت سیاسی، ما فکر میکنیم حزب قدرت رو میگیره، فکر میکنیم حزب رو باید بزرگ کرد، فکر میکنیم تشکلات توده‌ای هم درست باید کرد، منتها اون کسی که میتونه قدرت رو بگیره حزبه و این رفقا قبول ندارن. ما فکر می‌کنیم یه حزب سیاسی توده‌ای باید درست کرد که توش تعدد نظرات مجاز تو چارچوب این جنبش، به شرطی که وحدت عمل و ارادش رو تضمین بکنیم که اونم بر طبق مصوبات. حزب سیاسی قائد و فرقه ایدئولوژیک نمیتونه داشته باشه. حزب سیاسی رهبر سیاسی میخواد که مطابق ضوابط مقررات حزب ساده است، حزب استاندارد، حزب مدرن، حزبی که یه عضوی که اونقدر مکانیزمش ساده شده که یه عضو بعد از 6 ماه میتونه توش بزرگترین مسئولیت‌ها رو به عهده بگیره. حزبیه که توش اگه 10 میلیون نفر عضو باشن میتونه تو خودش 10,000 نفر تئوریسین سطح بالای درجه یک رو متمرکز که هیچکی هم هیچکی تئوریسین هم دیگه رو قبول ندارن، معمولا قبول نداره، بتونه جا بده و چند صد هزار رهبر سیاسی درجه یک اون مملکت رو بتونه تو خودش متشکل کنه. این فقط با اتحاد سیاسی ممکنه، با فراخوان‌های ایدئولوژیک هم چیزی متحقق نمیشه. مشکل چپ همیشه این بوده نتونسته این واقعیت رو فراهم کنه. وقتی فکر کرده باید سیاسی بشه، وقتی فکر کرده باید یه تشکل به این وسعت درست کنه، به راست چرخیده. ما بحثمون حکمتیزمه که میگه که میشه چپمون، میشه کمونیسممون و همچین تشکل توده‌ای درست کرد. ما طرفدار انقلاب به طور کلی نیستیم. ما فکر می‌کنیم رفقا طرفدار انقلاب به طور کلی هستند، طرفدار شلوغ شدنن. ما طرفدار یه جور انقلاب خاصیم. ما طرفدار انقلاب کمونیستی هستیم. در نتیجه مردم رو هدایت می‌کنیم به سمت همچین انقلابی. ما هیچ علاقه‌ای ندارم یه خمینی دیگه به قدرت برسه، یه بازرگان به یکی دیگه مثل اون به قدرت برسه. وقتی مردم سرنگون کردن مستقل از اراده من یه اتفاقاتی افتاد، اون وقت میام دخالت می‌کنم، سعی می‌کنم جلوی صف وایسیم. و مردم رو برگردونیم به جهتی که به نفعشونه. منتها فی نفس ما درود بر انقلاب نمیگیم، زنده باد انقلاب نمیگیم، زنده باد قیام کمونیستی، زنده باد قیام کمونیستی، زنده باد سوسیالیست، زنده باد انقلاب سوسیالیستی، انقلاب به طور کلی ما طرفدارش نیستیم. اینم یکی از اختلافاتمون. ما در مقابل اون چیزی که در مقابل برای مردم میتونه اتفاق بیفته مسئولیم. در نتیجه سناریو سیاه، سناریو سفید، پاشیدن زندگی جامعه، اینا رو ما همیشه با چشم باز نگاه میکنیم. برای ما نوشتن، برای ما تبلیغ، برای ما استراتژی راه نشون دادن، نه انشا نوشتن. این اون چیزیه که ما هستیم. ما منتظر انقلاب نمیمونیم. به اعتقاد ما این حزب و انقلاب حزب و انتظاره. برای اینکه انقلاب بشه ما سوار طیاره بشیم بریم. ما انقلاب رو سازمان میدیم. و همونطور که گفتم ما خط داریم، سنت داریم، یه لشکر کادر کارکشته داریم. این یه امکان پیروزی رو در مقابل ما باز میکنه که بتونیم تو فضای سیاسی ایران دوباره نقش بازی کنیم و نقش مهمی بازی کنیم. این امکان رو به وجود میده. آیا این امکان متحقق میشه یا نه؟ مثل همه امکانات تاریخ دیگه برمیگرده به اراده آدمایی که میخوان عملیش کنن و ما جمعی که هستیم ارادهش رو داریم که عملیش بکنیم، میخوایم بکنیم و احتیاج به نیرو داریم از همه جا. برای اینکه اون خط رو و اون سیاست رو و اون پالیتیکسی که کمونیسم کارگری نمایندگی میکرد رو دوباره تو فضای سیاسی ایران زنده کنیم و یه حزبی بسازیم کوچیک‌تره امروز، ولی با توجه به امکان، با توجه به تلقیش دیگه از سیاست به سرعت میتونه بزرگ بشه. حزبی که مثل یه گلوله آتیش به قلب اون جامعه شلیک میشه و بزرگ میکنه خودشو. همه این کارا رو میتونیم بکنیم. رادیو نداریم، رادیو میسازیم. تلویزیون نداریم، تلویزیون میسازیم و داریم خودمون رو سازمان میدیم و این کارا رو میکنیم. خطاب من اینجا به همه کارگرا، زنان، جوانان، کمونیستای اون جامعه این است که به ما بپیوندن. این حزبیه که تئوری و عملش جا داره برای میلیون ها نفر عضوش بشن. وحدت سیاسی مبناش، نه وحدت ایدئولوژیک، و اینا رو ما اعلام خواهیم کرد. ما حزبی هستیم که طرفدار به هم ریختن اوضاع صرفا نیستیم. گفتم حزب انقلاب خاصیم، انقلاب کمونیستی هستیم. حزب انقلاب انسانی، انقلاب رهایی بخش، انقلابی هستیم که میخواد مردم رو نجات بده. اتفاقی تکرار اتفاقی که تو عراق افتاد تو ایران مطلقا ما طرفدارش نیستیم. از اعضای حزب کمونیست کارگری از همشون دعوت میکنم که تسلیم این فضای نفرت و این فضای تنگ نظری و این فضایی که عقب موندگی رو دائما میزنه نشن. طرف مقابل ما متاسفانه علیه، به جای بحث کردن، علیه ما حزب نفرت ساخته. آدم ها رو متنفر میکنه. باید جلو این وایستاد. کمونیسم کارگری سنت غنی از واقع بینی داره و سنت غنی از انصاف و سنت غنی از اوبژکتیو بودن تو برخورد. انقلاب ایدئولوژیک، حلحله ایدئولوژیک، وردای سیاسی ایدئولوژیک خوندن و به خودمون فوت کردن، اینا سنت ما نیست، نبوده. و من از اعضای حزب کمونیست کارگری با همه سابقه‌ای که با هم داریم میخوام که این سنت برگردن به این سنت. جای تأسف، این جنبش ما رو ضعیف میکنه. ما منفعتی در حمله کردن به شما، منفعتی در بی‌حیثیت کردن حزب کمونیست کارگری نداریم. اگه حزب کمونیست کارگری بر این اساسی بمونه که تا امروز هست، سیاست‌های مصوب امروزش هست، از نظر ما یه حزب انقلابی چپ کمونیستی به اعتبار متعارفش هست. ما فرقه نیستیم بر اساس اینکه کسی به ما بعد بیرا گفته جایگاهش ارزیابی بکنیم، بر اساس موقعیت ابژکتیو سیاسیش ارزیابی میکنیم و فکر میکنیم این حزب چپ مفید تو ایران باشه، بعد بی‌حیثیت بشه. ما طرفدار فراخوان دادن به استعفا از حزب کمونیست کارگری ایران نیستیم. ما طرفدار پیوستن مردم به خودمون هستیم، نه طرفدار استعفای که مردم برن از اون حزب برن خونه. ما جلوی همچین موجی وای میسیم و وای سادیم تا حالا. ما طرفدار بزرگ شدن پیوستن همه به خودمون هستیم و طرفدار ضد حزب کمونیست کارگری نیستیم. متاسفانه اونا به عکس دارن رفتار میکنن. ما برامون کمونیست بودن کافی نیست، میخوایم کمونیست کارگری باشیم، میخوایم لنینیست باشیم، میخوایم حکمتیست باشیم و فکر میکنیم آینده ایران، آینده انقلاب ایران به اینا بسته است، به یه نوع پراتیک خاصی بسته است. ما لنینیست ها و ما حکمتیست های انقلاب ایران هستیم و من چند بار گفتم اگه مارکس سوسیالیسم قرن 19 رو نمایندگی میکرد و اگه لنین امکان پذیری سوسیالیسم تو قرن 20 رو نمایندگی میکرد، حکمت سوسیالیسم قرن 21ه و ما میخوایم این سوسیالیسم رو نمایندگی بکنیم. فراخوانی که من به اعضای خودمون دارم، اعضای حزب کمونیست کارگری حکمتیست دارم، اینه که وارد فضایی که وارد شیوه بحثی که این رفقا دارن میکنن نشن، استاندارد کمونیسم کارگری رو نیارن پایین، بحث مستدل بکنن. همه جا باید جواب بگیره ولی باید بحث مستدل باشه. واقعا این تعارف نیست، اخلاقیات خوب ما هم نیست. بی‌حیثیت کردن طرف مقابل به ضرر ماست، به ضرر جنبش ماست. بی‌حیثیت کردن هر آدم انقلابی به ضرر ماست. بی‌اعتبار کردن هر طرف هر کسی که تو جزئی از جنبش سرنگونیه به ضرر ماست. ما بحث سیاسی میکنیم، ما راهمون رو نشون میدیم، فرا میخونیم به راهمون بپیوندن، ولی مطلقاً بی احترامی، توهین از این فضاهای هومافری که اینا درست کردن، به قول خودشون به خودشون میگن هومافر، و این تنزل تو بحث و تو استدلال، من از همه رفقای حزب کمونیست کارگری حکمتیست میخوام که دست مطلقاً تسلیم این نشن. اینا همه هنوز رفقای ما هستن، باید باشون بحث کرد، باید بحث مستدل سیاسی کرد و باید سعی کرد حقانیت رو نشون داد. پراتیک آخر ما نشون خواهد داد که کی حرف داره. بالاخره فردا نشریه ما منتشر میشه، میذارنش کنار انترناسیونال، مقایسه میکنن مردم، خود اعضاشون مقایسه میکنن. فردا رادیو ما راه میفته، گفتاراشو مقایسه میکنن، حرفاشو مقایسه میکنن، مردم میبینن. همه جوانایی که تو ایران امیدشون رو به کمونیسم کارگری، اون رادیکالیزمشون رو میدیدن به کمونیسم کارگری، میبینن سازمان جوانان کمونیست اومده این طرف، عقب مونده است. اگه شما بگین کردها رفتن یه طرف، وقتی که تشکیلات دانمارک و نصف آلمان و تمام نروژ و بخشی از کانادا و سازمان جوانان کمونیستتون همشون اومده اینور، اینا سرمایه گذاشتن رو احساسات ناسیونالیستی و شونیستی، این کار نکنین رفقا. به هر حال اینا فراخوان ما بوده. من فکر میکنم از بیرون دارن به ما ناسیونالیست ها حمله میکنن، جریانات عقب مونده دارن حمله میکنن، ما جوابشونو میدیم، ما جوابشونو میدیم. همین الان عبدالله مهتدی شروع کرده، اینو ما پیشبینی میکردیم، به رفقا گفتیم، از همین سر گفتیم که جنبش ما ضرر میکنه. گفتیم هر چی چپ و چوله که عقده ای از حزب کمونیست کارگری داره و هر چی ضد کمونیسم کارگری، اوضاع رو مناسب میبینه برای اینکه هر چی عقب مونده خودشو برسونه. رخت چرکامونو دادین دست مردم و شلوغ میکنن، دست این ملت که شلوغ بکنن. منتها باید وایساد، وایساد دفاع کرد از کمونیسم کارگری، وایساد دفاع کرد از منصور حکمت و این احتیاج به حمله کردن به طرف مقابل نداره. اثباتی باید حمله کرد، حمله اینا رو پس زد و من فکر میکنم ما این کار رو میکنیم و این کار دست ما رو میبوسه بیشتر از هر کسی و از این کار ابا نخواهیم کرد. به هر حال خواستم آخر بحث بگم که این حزب با این پلتفرم تشکیل شده کنفرانس اول کادراشو به زودی میگیره، کنفرانس دوم کادراش هم برنامه ریزی شده و این نقش رو در بازی خواهد کرد در سیاست ایران. پلتفرماش هم همش چاپ میکنیم، هست رو سایت ها و فراخوان بدم به همه جوان ها تو ایران، زن ها، کمونیست ها، آدم هایی که کمونیسم کارگری رو با ما شناختن، که این همون حزب کمونیست کارگریه که شما میشناختنش. پسوند حکمتیست برای این بهش اضافه شده، همون حزب حکمتیست اون جریانه و اون جریان خواهد موند و ما تلاش میکنیم که هرچه سریعتر عقب نشینی که به کل جنبش سرنگونی و جنبش سوسیالیستی تحمیل شد، واقعا مستقل از اراده ما تحمیل شد، هرچه سریعتر جبران کنیم. به هر حال من زیاد حرف زدم، خیلی متشکرم از وقتی که به من دادین. همونطور که گفتم خدمتون، ما جلسه دیگه جلسات گفتشنود میذاریم که رفقا میتونن بیان بحث کنن، نظر بدن و به هر حال حرف متقابل بشنویم از هم دیگه. اینجا من ازتون خداحافظی میکنم و براتون آرزوی پیروزی میکنم. خیلی متشکرم از وقتی که به ما دادین. خیلی ممنونم.